گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 24 سپتامبر 2021، مصادف با دوم مهر ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-263-0564 هست. بله بفرمایید.
سلام،
استاد
نازنین هستم،
19
ساله.
بله سلام خانم نازنین، خوبی شما؟
ممنونم استاد، عالی.
بله بفرمایید.
با اجازتون. در دل شراب یکسان تا جمله جمع باشیم، تا نقش های خود را یک یک فرو تراشیم. غزل 17-2-0. ما هر کدام این لحظه خودمان را تبدیل به یک فکر کردیم و جذب شده ایم. ذهن این لحظه منتظر است تا زندگی از طرف آن بیاید و آن را ببافد و آن را عینکی کند بر روی چشمهای ما که هوشیاری هستیم. من این لحظه فکر میکنم چیزی هستم. برای مثال مرکزم را پول کردم و حول محور آن فکر میکنم و عمل میکنم. بعد دیگری جسمش را در مرکزش گذاشته و همه چیز را بر اساس آن می‌بینند. با این حال چطور می‌توانیم با هم یکی شویم و به وحدت برسیم؟ ما نمی‌توانیم در ذهن باشیم و مدام در حال جستجوی نفس و ضرر خودمان و قضاوت‌های ذهنی‌مان باشیم و بخواهیم با انسان‌ها یکی شویم. اصلا خود ذهن یکی جدایی، چون ما این لحظه خودمان را یک فکر می دانیم. ما نه این فکر فعلی هستیم و نه فکرهای بعدی، بلکه وقفه، سکوت و خاموشی بین این دو فکر هستیم. اما ذهن با فکرهایش نمی گذارد که ما این لحظه نسبت به فکر کردن متوقف شویم و خودمان را بشناسیم. ما خود زندگی هستیم. ما این لحظه کامل هستیم. این که به ذهن می رویم، فکر می کنیم و الگوهای غلط من ذهنی را فعال می کنیم، یعنی به دنبال زندگی در یک فکر هستیم، در حالی که زندگی در نبودن فکر هست. تون فکر کردن یعنی ما هر لحظه از هر کسی چیزی می خواهیم. ما در من ذهنی فقط قبل را طلب می کنیم. اگر خوشحالی که می‌کنیم و به دست می‌آوریم، رنجش پیدا می‌کنیم و زندگی را در خودمان به سالم می‌اندازیم. فکر کردن فریب زیرکانه و هوشمندانه نمی‌زنیم. من زیر فکر خود زندگی، اما من ذهنی نمی‌گذارد که ما از این رنج مطلع شویم. به خاطر همین موتور خواستن‌های خودش را روشن می‌کند تا ما زندگی اصیل را کج نکنیم و مدام در حال زندگی خواستن از جهان باشیم. پاردوزی می‌کنی اندر دکان، زیر این دکان تو مدفون دکان. دفتر چهارم، بیت 25-50. ما در دکان ذهن با فکر کردن در حال پیردوزی هستیم، اما اگر دست از زندگی خواستن از افکار برداریم، دو معدن گرانبها زیر دکان ذهن ما آشکار می شود. ای ذهن پادشاه کامیان، با خدا زن پاردوزی لنده. دفتر شهران، بیت 25-55. ای انسان که از جنس خدایی و از نسل پادشاه کامیابانی، به خدا شادی اصیل هستی، از شادی خواستن از سبقهای جهان دست بردار و نیک را نامرمی بدان که این جهانه چیزی مثل این است که پادشاهی باشی و برای بینهایت ثروت اگر برویم و در شهر جدایی کنیم، آیا همچین چیزی ممکن است؟ وقتی ما وقفه بین دو فکر شاسی زندگی تجربه رو کنیم، آن موقع است که متوجه می شویم انسان ها آن چیزی که در مورد شاسی زندگی نیستند، بلکه آنها آنهای این لحظه هستند. این جدایی نگنجد، این ما و تو چه باشد؟ این هر دو را یکی دار چون در شما آرمایی. غزل 29-65 تموم شد استاد.
خیلی خوب بود، آفرین خانم نازنین، خیلی خوب بود.
ممنونم استاد.
خب کسی دیگه هم هست؟
نه استاد.
خیلی خوب، پس خداحافظی میکنم. عالی عالی،
خداحافظ استاد، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
درود بر شما، شاد باشید. بزرگترین ارزش انسان آرامش است. عمر خوش مساوی با صبر، شکر، رضایت، پذیرش از جنس خدا باشید. ما انسان ها توانایی را داریم که به بی‌نهایت او زنده شویم. برنامه مولانا هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی در زندگی ما اثر می گذارد. دعای من ذهنی دخالت در کار خداست. خوشا به حال کسی که خدا را نمایش باشد. ناسپاسی از خصوصیات من ذهنی است. صبر است که سینه ما را به بی‌نهایت می کند. عشق یعنی وحدت با خدا. دیندار کامل یعنی زنده شدن به خدا. انعکاس درون ما بیرون ما را مشخص می کند. فشارهای من ذهنی است که ما مریض می شیم و تمام دردها را می آورد. حالا یه چند تا از این غزلات بهتون بخونم. آقای شهبازی
بفرمایید.
جن زیر خانه است و چار نیست، از خرابی خانه میندیش و نیست. ۲۵-۴۱ دفتر چار. معنیش یعنی آی شهبازی، گنج حقیقت نیز در باطن هر فردی نهفته است.
بله.
پس با باید دست به کار شد و اون گنج را به دست آورد. باده او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. دوستان در هوای صحبت یار زرفشانند، ما سرفشانیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. بازار آخر آمد هین چه خریده ای؟ شاد اون که داد او شبهی و بحری خرید. چمر به خانه تا کی دانه چینیم؟ چه شد دریا چه ما مرغا بیانیم؟ برو ای مرغ خانه تو چه دانی که ما مرغان درون دریا چه سانیم؟ تای کرناست بر فرق سرت، توقع اتیناک آویز برت. آدمی بر خنگ کرناست بار، درکش انان اختیار. من پیش از این میخواستم گفتار خود ز مشتری، و اکنون همی خواستم ز تو که از گفت خیشم واخری. بطات راشیدم بسی بر فریب هر کسی، مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آزری. آقای شعبازی اگه امری نداریم باتون خداحافظ.
خدا حافظ. خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ.
صداتون اصلا به من نمیرسه آقای شعبازی. صداتون به من نمیرسه آقای شعبازی.
اصلش صدای شما بود که بسیار بسیار خوب میرسید. بله، خدا حافظ. بله، خیلی زیبا. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم،
وقتتون به خیر و شادی.
خیلی ممنونم. صدای من به شما میرسه؟
عالی، خوب.
بله، بفرمایید.
سلام به شما و همه بینندگان عزیز.
بله، از کجا؟
مطلبم رو من سانازم از اصفهان.
بله بله.
مطلبم رو با یه آیه از قرآن، یعنی سوره یاسین آیه 30 میخونم.
بفرمایید.
ای دریغ بر این بندگان که هیچ فرستاده‌ای برای هدایت کردن به سراغشان نمی آمد جز آن که مسخرش می کردند. هر زمان که این آیه را می خوانم با خودم به فکر فرو می روم. در واقع دو نوع فرستاده از سمت خداوند به سراغ هر انسانی می رود. یک فرستاده های خاص مثل اولیا و انبیا همانند مولانا، در فرستاده های عام همانند اتفاقاتی که در طول روز برای هر انسانی می افتد تا او را به سمت زنده شدن به خداوند هدایت کند. از خودم می پرسم آیا تا به حال جناب مولانا و یا زندگی را مورد تمسخر قرار داده ام؟ اصلا چه کارهایی بیانگر مسخره کردن ایشان و یا زندگی است؟ یک، به کار نبردن عملی اشعار ایشان به صورت مداوم در زندگیم در واقع مسخره کردن ایشان و یا زندگی. زن مز به کار می نرسد مرتورا که هیچ، پیوسته نیستی تو در این کار گهگهی. مولانا دیوان شمس غزل 2981. دو، سعی در تصحیح اشعار ایشان بدین معنا که من بهتر از ایشان و یا زندگی می دانم. سه، عدم رعایت قانون جبران به صورت مادی و معنوی نوعی تمسخر زندگی است. خیره میا، خیر مرو جانب بازار جهان، زن که در این بی و شرا این ندهی آن نبری. 4. سعی در نصیحت کردن دیگران به نوعی
خط شد متاسفانه. خب خیلی زیبا بود، تا همین جا خیلی زیبا بود، همین یه تیکه. میگن که بله آیه 30 سوره یاسین میگه که ما پیغمبری نفرستادیم برای هدایت شما که شما مسخره نکرده باشین، یعنی همه پیغمبران و پیغام‌های ما رو مسخره کردین و به بازی گرفتین و این پیغمبری رو پیغام و تعمیم دادن به این لحظه که واقعا از طرف زندگی خدا یک پیغامی به صورت اتفاق این لحظه که پشتش زندگی هست خداست میفته و ما به جای اینکه پیغامو بگیریم شکایت و ناله میکنیم. این مطلب خیلی مهمه و هر کسی پیغام زندگی رو یا پیغمبر زندگی رو از هر نوعش باشه، چه پیغمبران باشن، چه مولانا باشه، بزرگان باشن، چه حتی شما باشید که از فضای بین فکرها دارین صحبت میکنید، اگر کسی بشنوه، عمل نکنه و اعتراض بکنه و شکایت بکنه، همش از وضعیت زندگی بگه و اون هم با شکایت، داره خدا رو مسخره میکنه. خدا رو هم نمیشه مسخره کرد، بس خودشو داره مسخره میکنه. هر کسی زندگی رو مسخره یا پیغامشو مسخره میکنه خودشو داره مسخره میکنه. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، لادن هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله سلام خانم لادن، خوبی شما؟
خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشین.
بفرمایید.
با اجازهتون یک پیامی رو از قصه مویه حکایت غلام هندو نوشته بودم، قسمتش رو بخونم با اجازهتون.
آفرین. بله بله بفرمایید.
ممنونم. برداشتی از حکایت غلام هندو که به خداوندزاده خود پنهان هوا آورده بود. قسمت اول، خواستنهای ذهن. در این قصه غلام هندو که نماد من ذهنی است، خواستار رسیدن به دختر خواجه خود می شود. خواسته ای که از نظر خواجه که نماد زندگی است، مجاز و مشروع نیست. خواسته غلام ابتدا پنهان است، اما وقتی از شدت خواهش غلام بیمار می شود و رازش آشکار می شود، خشم خواجه و خاتون برانگیخته می شود و غلام را دچار درد و رسوایی سنگین می سازد. دختر خواجه سیم اندام و خوشگوهر است و خواستگاران زیادی دارد که می تواند نماد زیبایی ها و فراوانی های جهان مادی باشد که انسان را به خود جذب می کنند. بود هم این خواجه را خوش دختری سیم اندامی گشی خوشگوهری، چون مراهق گشت دختر طالبان بس می کردند کابی نگران، می رسیدش از سوی هم احتری بر دختر دم به دم خواجگری. در قصه خواجه هر خواستگاری را لایق دخترش نمی داند، حالی که انسان در من ذهنی توانایی درک زیبایی های زندگی و لذت بردن از آنها را ندارد. حتی اگر در من ذهنی صاحب مال و حسن صورت و نام و هنر و علم باشد. گفت خواجه مال را نبود ثبات، روز آید شب رود اندر جهاد. حسن صورت هم ندارد اعتبار، که شود رخ زرد از یک زخم خار. سهل باشد نیز مهترزادگی، که بود قره به مال و بارگی. پر هنر را نیز اگر باشد نفیس، کم پرست و عبرتی گیر از بلیس. علم بودش چو نبودش عشق دین، او ندید از آدم الا نقش تین. علاقه غلام دختر خواجه می تواند نماد علاقه انسان به هر پدیده زیبایی در این جهان باشد. تا تمام زیبایی های این جهان نیز شاید نشانی از زندگی را دارند که انسان را به خود جذب می کنند. اما نکته مهم این است که این خواستن را چه کسی انجام می دهد؟ انسان زنده به حضور یا انسان درمان ذهنی مانند غلام؟ چرا علاقه غلام به دختر خواجه مجاز و مشروع نیست؟ و چرا در نهایت غلام را به درد سنگینی می رساند؟ آنچه که انسان در من ذهنی دوست دارد، مانند یار و عشق زمینی، فراوانی و برکت مادی و معنوی و زیبایی و هنر نیز در اصل علاقه انسان به زندگی است. زیرا همه زیبایی ها و برکات تجلی روی زندگی هستند. اما تا زمانی که انسان من ذهنی را نگه می دارد، نمی تواند به زندگی زنده شود و نخواستنهایش مجاز و مرش هستند. در ادامه غلام از شدت خواهش بیمار می شود. مثل زمانی که انسان از شدت حرص و خواستنهای بی حد من ذهنی دچار گرفتاری ها و درد می شود. پس غلام خورکن در خانه بود گشت بیمار و ضعیف و زار زود. همچو بیمار دقی او می گداخت، علت او را طبیبی کم شناخت. در نهایت غلام راز خود را به خاتون می گوید که من رو امید از تو این نبود که دهی دختر به بیگانه ینود. حاجزاده ما و ما خست جگر، حیف نبود که رود جای دگر. عبارت خست جگر که غلام در معرفی خود به کار میبرد و اینکه در عنوان حکایت نیز مولانا از واژه هوا برای خواسته غلام استفاده میکند، نشان میدهد که علاقه غلام به دختر حقیقی و اصیل نیست، از جنس دل نیست، از جنس هواست، از جنس خواسته انسانی که من ذهنی دارد. و به همین دلیل خواجه و خاتون از خواسته غلام خشمگین می شوند. غلام به سختی تنبیه می شود و به جای دختر سیم اندام خوشگوهر کنگ امرد، یعنی نامرد ستبر عظیم و جسه نصیبش می شود و هیچ کس به فریاد و فغان او که کمک می خواهد توجهی نمی کند. همانطور که انسانی که من ذهنی دارد به دلیل حرص و خواستنهای بی حد من ذهنی با تصاویر ذهنی چیزها همانیده می شود و درد زیادی را برای خود و جهان اطرافش ایجاد می کند. عوارض این حالت در زندگی خواستن انسانها از پول، انسانهای دیگر، مقام و بقیه چیزهای این دنیایی قابل مشاهده است. مولانا می گوید حتی فکر کردن به چیزها در ذهن و خوشی خواستن از حرکت تصاویر در ذهن نیز هوا است، یعنی مجاز نیست. و همانطور که جانور از خوردن علف بزرگ می شود، من ذهنی را بزرگ می کند و باعث درد آدمی می شود. تا خیال و فکر خوش فربه زند، فکر شیرین مرج را فربه کند. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عزت و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. عذر میخواست شماره
عبیات
رو فراموش کردم.
عیب نداره، خیلی زیباست ولی پیغامتون عالی عالی. بفرمایید.
ممنونم. این قسمت از مثنوی دفتر ششم، عبیات 289 تا 291.
بله.
این سوال که آیا انسان باید چیزی بخواهد یا نه سوال مهمی است. برداشتی که ممکن است به اشتباه از این آموزش شود این است که انسان نباید چیزی بخواهد، نه پول، نه کار، نه همسر. اما مولانا نمیگوید که انسان زاهد و کنارگیر از دنیا باشد. من ذهنی هم میتواند زاهد شود، یعنی در ظاهر چیزی نخواهد، اما هنوز من ذهنی است و باز هم میخواهد، میخواهد که زاهد، میخواهد که نخواهد، حتی میخواهد که به حضور برسد. مولانا میگوید هوا یا خواستن از روی من ذهنی را کنار بگذاریم، یعنی به کیفیت نخواستن ذهنی زنده شویم. خواستن ذهن که موتور حرکت و عامل بقای من ذهنی است را خاموش کنیم، که آن هم بجز از راه فضاگشایی و زنده شدن به زندگی امکان پذیر نیست. همچنان که در غزل 626 دیوان شمس می فرماید نفس ارچه که زاهد شد او راست نخواهد شد، و راستی خواهی آن سر به چمن دارد. اتفاقا زندگی انسان زنده به حضور نیز میخواهد، اما از فضای گشوده درون میخواهد، خواستنی با کیفیتی متفاوت. مولانا کسی را که به زندگی زنده است به سمن تشبیه کرده است و در مقابل ذهنی را به مرده میگوید تو از جهان ذهن چیزی نخواه تا به دیدار زندگی برسی. بنده باشو بر زمین رو چون سمند، نازه نکه برگردن برند. گفت پیغمبر که جنت از الله، گر همی خواهی زکست چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. زندگی انسان زنده به حضور نیز میخواهد. تمام پدیده های زیبای جهان حاصل خواستن زندگی هستند. هر جا لبخندی از مهر می شکفت، هر جا نوای زیبای موسیقی گوش دل را می نوازد، هر جا مادری دست نوازش بر سر کودکش می کشد، هر جا یک اثر هنری زیبا توسط یک هنرمند خلق می شود، هر جا برکت و فراوانی زندگی در جریان است، زندگی از که از طریق انسان ها می خواهد و می آفریند. خواستن زندگی از طریق انسان بیخواهش انسان است. او خود می داند که نیاز این لحظه انسان چیست. خواستنی که رواست، خواستنی که طریق انبیاست، خواستنی که حاصل فضا گشایی و بازگشت آگاهانه انسان به سوی شاه زندگی است. مولانا می گوید ای انسان، مانند باز شاه رو به سوی زندگی بیاور و اجازه بده تا زندگی از طریق تو بخواهد. آن که از دادش نیابد هیچ بد، داند و بیخواهشی خود می دهد. و به امر حق بخواهی آنچنان خواهش طریق انبیاست. این سخن پایان دارد بازگرد، سوی شاه و هم مزاج بازگرد. دفتر ششم ابیات 337 و 338 و 342. خیلی ممنونم استاد.
تمام شد خانم لادن یا مونده هنوز؟
قسمت اولش بود استاد، قسمت های بعدی هم تا انتهای قسمت که شما این هفته زحمت کشیدید تفسیر کردید و نوشتم، ولی دیگه
میخوایم بخونید؟ میخوایم بخونید؟
طبعاً یک زبانش رو خوندم استاد.
حالا نه عیب نداره بخونید، چقدر زیباست، عالیه عالی. وسط کار خانم ما را بین زمین و هوا رها نکنید. بخونید، خیلی عالیه، خیلی خیلی خوبه، آفرین. چقدر زحمت کشیدین، چقدر دقیق بررسی کردین، آفرین. بخونید بخونید، لطفاً بخونید.
قسمت دوم، بازگشتن سوی شاه یا توبه. مولانا گفت اگر هم اشتباه کردی و با من ذهنی حرص و طمع چیزی را داشتی و دچار درد شدی، اکنون به سوی شاه زندگی بازگرد و توبه کن. و در ادامه میگوید انسانی که تصمیم به برگشت و توبه میگیرد، ممکن است دچار تکرار اشتباه و تجربه مجدد همان درد شود. یعنی با اینکه انسان قصد بهش دارد، اما توبهش پروانه وار است. اوانه اولین بار که آتش شمع را میبیند میپندارد که نور است. به سمتش میره، بال و پرش را در آتش میسوزاند. میافتد و بیتوجه به خطایی که کرده، دوباره با دیدن آتش شمع و از روی طمع و نسیان یعنی فراموشکاری، دوباره خودش را به آتش میاندازد. هنگام سوختن مانند غلام هندو که در نهایت از دختر خواجه بیزار شد، پروانه هم بیزار میشود. دلیل نسیان و تکرار اشتباه، نداشتن صدق و از در انداختن همانیدگی است. صدق کیفیتی از مرکز عدم است و ادامه دادن دید مرکز جسمی مساوی است با نسیان و غفلت از دید عدم. از کرده که دل آنجامه است، گشته ناسیزان که اهل از نیست. چون نبودش تخم صدقی کاشته، حق برو نسیان آن بود ماشته. دفتر ششم ابیات 354 و 355. قانون طلایی که مولانا ارائه می‌دهد این است که به محض اینکه هم هویت شدن و خواستن من ذهنی که نشان از حرص و طمع نسبت به چیزی است را در خود دیدی، باید به آن ده بدهی، یعنی آگاهانه نسبت به آن اعلام بیزاری کنی. زیرا درد و پشیمانی نتیجه اجتناب ناپذیر هر هم هویت شدگی است. اصرار بر همانیدگی انسان را از شهر و بستان آرامش به ویرانه درد و عجز می‌برد. صورتی را چون به دل ره می دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. ده دهش اکنون که چون شهرت نمود، تا نباید رخ در ویران گشود. ده دهش اکنون که صد بستان هست، تا نگردی عاجز و ویران تر است. دفتر ششم ابیات 344، 331 و 332. قسمت سوم، دزد آتش کش. در قسمت بعدی قصه مولانا در مورد کیفیت توبه پرهیز از هم‌هویت شدن با صورت ها توضیح می دهد. در تمثیل توبه پروانه‌وار شرح حال انسانی را بیان کرد که به ذهن از عواقب هم‌هویت شدن آگاه است، اما به دلیل اینکه هنوز مرکز جسمی دارد و صدق مرکز عدم را ندارد، پس از یک بار درد کشیدن دوباره خودش را به آتش درد می اندازد. در بیان این مرحله مولانا تمثیل دزدی را مطرح می کند که در تاریکی به خانه خواجه می آید. صاحب خانه که نماد انسان است، متوجه آمدن دزد که نماد من ذهنی است شده و هر بار که تلاش می کند تا جرقه آتش را روشن کند و دزد را ببیند، دزد پنهانی بیان که خانه متوجه شود جرقه را خاموش می کند. دزد آمد آن زمان پیشش نشست، چون گرفتان سوخته می کرد، پرد می نهاد آنجا سر انگوش را، تا شود استاره آتش فنا، بس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش، می ندید آتش کشی را پیش خیش. دفتر ششم، ابیات 358، 359 و 362. مولانا می گوید انسانی که من ذهنی دارد، آتش کشی در دل دارد. من ذهنی، آتش عشق و خرد و شادی، که هر لحظه از زندگی به وجود هر انسانی می ریزد را خاموش و بی اثر می کند. تا وقتی ستیزه را در درون ادامه می دهیم، نمی توانیم به یک دایی زنده شویم. اگر هم فضا گشایی می کنیم، مانند جرقه کوچکی است که دزد من ذهنی در تاریکی هوشیاری جسمی خاموشش می کند. در اولین قدم، مولانا این انسان را از حضور زندگی آگاه می کند. می گوید گرداننده این جهان و وجود خیش را ببین. کسی که روز و شب را می‌گرداند و بناکننده ی خانه وجود توست. این شناسایی انسان را به سمت فضاگشایی و تسلیم می‌برد، یعنی یک قدم از دید من ذهنی و ستیزه درونی جدا شدن. چون نمی‌داند دل داننده ای هست با گردنده گرداننده ای، چون نمی‌گویی که روز و شب به خود بی خداوندی کی آید کی رود. دفتر ششم، ابیات 364 و 365. مگر می شود انسان از زندگی بگریزد؟ ادامه دادن دید من ذهنی و همانیدگی معادل با گریختن از زندگی است. به دنبال آرزوها و خواستنهای من ذهنی رفتن یعنی حرکت در خلاف جهت عدل زندگی که زنده شدن انسان به اوست. یا گریز از وی اگر تانی برو، چون روی در کف اوی گرو. آرزو جستن با بد بگریختن، پیش عدلش خون تقوی ریختن. دفتر ششم، ابیات 375 و 377. تا اینجا مولانا در مورد آرزوهای این جهانی دید روشنی ارائه داد. آگاهی از وجود زندگی که گرداننده اصلی وجود ما هست و همچنین پرهیز از هم‌هویت شدن و فضاگشایی در مقابل آرزوهای ذهنی به منظور آزاد شدن از دید من ذهنی توصیه مولانا است. قسمت چهارم، آگاهی از ابتدا و انتهای سفر در این جهان و آنچه که همراه داریم. در قصه اعتراض عمرا و متعصبان به پادشاه که در ادامه می آید، مولانا دو حالت را در انسان شرح می دهد. یک حالت در شخصیت امیران تعریف شده که به پادشاه که نماد زندگی است اعتراض دارند که چرا عیاض جایگاه بالاتری نسبت به آنان دارد. آنان اعتراض می کنند و به شاه طعنه می زنند. چون امیران از حسد جوشان شدند، عاقبت بر شاه خود طعنه زدند. این عیاض تو ندارد سی خرد، جامگی سی امیر او چون خورد. دفتر ششم، ابیات 185 و 386. جواب امیران را زندگی در صحنه صحرا شاه با آنها روشن می سازد. در این صحنه پادشاه، عیاض و سی امیر شاهد عبور کاروانی در حال سفر هستند که می تواند نماد سفر کاروان انسانیت در این جهان باشد و هر کدام از ما که جزئی از این سفر هستیم. پادشاه یا زندگی ابتدا از هر کدام از سی امیر می خواهد که از کاروان بپرسد از کدام شهر می آیند. یعنی زندگی از انسانهای در ذهن می پرسد ای انسان، یادت هست از کدام شهر به این جهان رسیدی؟ مقصدت کجاست؟ همراهت چه داری؟ این آگاهی است که انسان در ذهن فراموش کرده است. سی امیر نماد انسانها در سطوح مختلف هوشیاری هستند در مقابل ایاز که انسان زنده شده به حضور است. رو به پرسان کاروان را بررسد که از کدامین شهر اندر می رسد. رفت و پرسید و بیامد که زری، گفت از مشتا کجا، درماند وی. دیگری رو گفت رو ای بل علا، باز پرس از کاروان که تا کجا، رفت آمد گفت تا سوی یمن. گفت رختش چیست، خانه موتمن، ماند حیران. گفت با میری دگر که برو وا پرس رخت آن نفر. باز آمد گفت از هر جنس هست، اغلب آن کاسه های رازی است. گفت کی بیرون شدی از شهر ری، ماند حیران آن امیر ساست پی. همچنین تا سی امیر و بیشتر، ساست رای و ناقص اندر کر و فر. دفتر ششم از بیت 389 بیت 396. هیچ کدام از سی امیر آگاهی جامعی نسبت آنچه که پادشاه از آنها پرسیده بود نداشتند. نمی دانستند از کجا به این دنیا آمدند، بعد از این جهان به کجا می روند و بارشان چیست. مولانا می گوید بارشان کاسه های خالی است، یعنی وجود انسان مانند ظرفی خالی که می تواند مانند قالب های فکری هوشیاری را در خود ذخیره کند و زندگی را زندگی نشده گیر بیندازد، مثل حالتی که امیران داشتند. یا می تواند پیاله شراب یکتایی باشد، یعنی انسان واسطه انتقال شراب مست کننده ایزدی بشود، هم خودش بنوشد و هم جهان هستی را بنوشاند. مولانا می گوید امیران سوس رای بودند، مرکزشان از جنس من ذهنی بود، مناقص اندر کروفر بودند. کروفر به معنی رفت و برگشت است. شاید منظور مولانا این است که آنها در اتصال به زندگی و دریافت عقل و خرد زندگی نقصان داشتند. برخلاف امیران، ایاز که نماد انسان به حضور رسیده است، آگاهی جامعی نسبت به سفر کاروان زندگی در این جهان دارد. او بی اشارت و بی وصیت از عمق بی نهایت و ریشه اش که به زندگی متصل است، خرد زندگی را دریافت می کند. گفت امیران را که من روزی جدا امتحان کردم ایاز خیش را، که بپرس از کاروان تا از کجاست. او برفت، این جمله با پرسید راست. بی وصیت بی اشارت یک به یک حالشان دریافت بی رای بی و شک. هر چیز این سیمان در سی مقام کشف شد زوان به یک دم شد تمام. دفترششم از بیت 397 تا بیت 400. از قبل از هر چیز زندگی از انسان می خواهد که این آگاهی عمیق و دید صحیح نسبت به وجود خود بانوان انسان و زندگی در این جهان را داشته باشد، که آن هم از دانش بیرونی حاصل نمی شود، بلکه حاصل خالی کردن مرکز از همانیدگی ها و زنده شدن به هوشیاری حضور و دید زندگی است. بقیه فعالیت ها و کارهای بیرونی انسان در زمینه این آگاهی جامع شکل دیگری به خود می گیرند. پرهیز از هر فکر یا عملی که منجر به درد و کم شدن هوشیاری برای خود یا انسان دیگری شود، خود به خود پیش می آید. همچنین فضاگشایی و دیدن زندگی در انسانهای دیگر و کمک به پخش نور و هوشیاری کار طبیعی و هر لحظه انسان می شود. قسمت پنجم، بخت و قسمت یا اختیار. اما چرا انسان دید من ذهنی را نگه می دارد؟ قسمت بعدی گفتگوی امیران با پادشاه به بیان و شرح علل ادامه دادن دید اشتباه انسان در ذهن نسبت به زندگی می پردازد. امیران یا انسان‌های در ذهن تفاوت دیدشان با ایاز را ناشی از قضا و بخت و قسمت می‌دانند و مسئولیتی را متوجه خودشان نمی‌دانند. پس به گفتند آن امیران که این فنیست، از عنایت‌هاش کار جهل نیست. قسمت حق است مهر روی نقص، داده بخت است گل را بوی نقص. دفتر ششم ابیات 401 و 402. مولانا در ابیات بعدی دید روشنی را در مورد اختیار و مسئولیت انسان و حق انتخاب هر لحظه ارائه می دهد. این که هر لحظه که انسان با دید من ذهنی می نگرد به خودش ظلم می کند و تا زمانی که در من ذهنی است این را نمی داند. لحظه که انسان زنده شد متوجه می شود تا زمانی که در چاه ذهن بوده است چه ظلمی به خود کرده است. گفت سلطان بلکه آنچه از نفسات رأی تفسیر است و دخل اجتهاد. معنی آدم کی بگفتی با خدا ربنا انا ظلمنا نفسنا. دفتر ششم ابیات 403 و 404. اگر انسان نقشی در انتخاب دیدش در این لحظه نداشت، پس نقش پرهیز در زنده شدن انسان به زندگی چیست؟ دید من ذهنی تقصیر را از زندگی می داند. همانطور که شیطان به خداوند گفت تو مرا گمراه کردی. دید شیطان اعور یا یک چشم است، یعنی درست نمی بیند. دید جامع و مؤثر نیست. در این لحظه آنچه که قضا به عنوان اتفاق این لحظه پیش می آورد حق است، که جهد انسان حق است. بهانه کردن جبر دید من ذهنی است. جهد انسان و کمک قضا در این مسیر انسان را موفق می کند. بل قضا حق است و جهد بندق. هی نباش اعور تو ابلیس خلق. دفتر ششم بیت 407. تردد یا امکان انتخاب میان دو دید نشان دهنده این است که انسان حق انتخاب دارد که دید زندگی را در این لحظه داشته باشد یا دید من ذهنی. در تردد مانده ای من در دو کار. این تردد کی بود بی اختیار؟ این کنم یا آن کنم او کی بود که دو دست و پای او بسته بود؟ دفتر ششم ابیات 408 و 409. مولانا میگوید ای انسان، تو در این لحظه مسئول انتخابت هستی، زیرا که قدرت انتخاب به تو داده شده است. اگر دید من ذهنی را انتخاب کنی این جرم تو است و نمیتوانی آن را از قضا یا تقصیر انسانهای دیگر بدانی. اینکه انسان وجودی که قدرت انتخاب و اختیار دارد مسئولیت انتخاب هر لحظه اش را نپذیرد و آن را از قضا و بخت بداند خنده‌دار و بی‌معناست. پس تردد را بباید قدرتی، ورنه آن خنده بود بر سبلتی. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. دفتر ششم ابیات 412 و 413. مولانا توصیه می کند که نورافکن توجه از روی خودت باشد و ببین که این لحظه دن ذهنی را انتخاب می کنی یا دید زندگی را، فضا را باز می کنی یا نه. هوشیاری را در خودت شناسایی کن و توجهت را از ذهنت بردار. هر فکر و عمل که در این لحظه داری، چه از فضای گشوده باشد یا از ذهن همانیده، در جهان بیرون منعکس می شود و نتیجه اش به تو بر می گردد. گرد خود برگرد و جرم خود ببین. جنبش از خود بین و از سایه مبین. سیل تو که زاید از جان و تنت، همچه فرزندت بگیرد دامنت. دفتر ششم ابیات 415 و 419. اگر انسان صورتی را به دل راه دهد، یعنی هم هویت شود و نیروی هوشیاری را در یک تصویر آفل نگه دارد که در این قصه به عنوان دزدی از آن یاد می شود، این انسان در نتیجه به دار ذهن کشیده می شود، یعنی به درد دچار می شود. این قانون عدل خداوند و نتیجه مستقیم عمل انسان، مرکز انسان هرچه باشد در بیرون منعکس می شود. آن چیزی که اتفاقات بیرونی زندگی هر انسانی را می سازد دل اوست، خواه دل شده باشد یا دل همانیده. این قانون دزدی و به دار آویخته شدن است و عدل است، زیرا انسان قدرت انتخاب دارد که مرکزش چه باشد. هم هویت شدن و بستن فضا یا با همانش و فضا گشایی دست خود ماست. انتخاب هر لحظه ماست. اگر انتخاب من دزدی هوشیاری باید منتظر درد آن در بیرون باشیم. چراغی که مولانا روشن می کند پاسخ روشنی است به بسیاری مواقع که اتفاق دردناک برای انسانی می افتد و ذهن می گوید این عادلانه نیست. ممکن است ترجمان اتفاق در بیرون به نظر ذهن مربوط نباشد، مانند تمثیل دزدی و به دار آویخته شدن، اما مولانا می گوید که این الهام زندگی از غیب و از روی عدل زندگی است. فعل را در غیب صورت می کنند، فعل دزدی را نداری می زنند، دار کی ماند به دزدی لیک آن، از تصویر خدای غیب دان. در دل شهنه چو هم الهام داد، که چنین صورت به ساز از بحر داد. دفتر ششم ابیات 421 و 422. پذیرفتن این که انسان خودش دردهایش را ایجاد کرده و با اصرار ناآگاهانه بر دید ذهن باعث بردار کشیده شدن هوشیاریش شده است، مرحله مهمی در مسیر خودآگاهی است. به دنبال این پذیرش، شروع زندگی آگاهانه و تمرکز بر خود، شناخت ارزش خود و عدم تقلید، بدبینی و مراقبت بر من ذهنی و پرهیز از فکر و عمل از روی من ذهنی آغاز می شود که نشان دهنده گذر انسان از توبه پروانه‌وار به توبه حقیقی است. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عد را، توبه کن مردان سر آور بره، که فمنی عمل به مثقال نیره. مثنوی دفتر ششم عبت 430 و 431. برای دیدن ذهن و آگاهی یافتن در مرکز من، فضا گوشایی نور خورشید را بر ذهن می تاباند و رشته های فکر قابل دیدن می شوند، همانند ذرات جسمی که در نور خورشید دیده می شوند. هست این ذرات جسمی ای مفید، پیش این خورشید جسمانی پدید. هست ذرات خواطر رفته کار، پیش خورشید حقایق آشکار. دفتر ششم 433 و 434. تموم شد است.
به به، چقدر عالی بود لادن خانم، ماشاءالله. صد آفرین به شما. واقعا اصلا باورم نمیشه اینقدر این پیغام شما عالی بود، جامع بود، به جزئیات پرداخته بود. بله، امیدوارم اینو ضبط کنید شما و به صورت نوشته هم در بیارید تو همین پیغام های عشق پخش کنیم. خیلی زحمت کشیده بودین، خیلی خیلی خوب بود، خیلی مفید بود.
شما خیلی عصم خواب از این که طولانی شد و وقت خیلی... برمرگه
دیگه این پیغام دیگه خیلی خوب بود باید. و خدا رو شد که همه رو یه جا شما بیان کردین. خیلی خیلی زحمت کشیده بودین.
خواهی تو خواهی تو خواهی تو خواهی
دارین. خیلی این دید چقدر ببینید الان داره محصول میده دیگه زحمات شما لادن خانم. میبینید محصولشو میبینید، هم از نظر یادگیری خودتون، تغییر خودتون و هم آموزش. این پیغام آموزنده بود. امیدوارم بینندگان ما توجه کنند، زحمت بکشند، مثل لادن خانم جوهر مثنوی رو در بیارن، پیغام مولانا رو در بیارند، در این برنامه ارائه کنند. تمثیل خوبی هم بود که ما چجوری خودمون رو بیان کنیم برای اینکه مفید واقع بشیم، وقت رو بیهوده تلف نکنیم. خیلی خوب بود. هرچی بگم خیلی خوب بود بازم کم گفتم. ممنونم واقعا، آفرین.
راست دارین استاد، ممنون از همات شما.
خواهش میکنم، خداحافظی. کاری ندارین شما؟ چیزی نمیخوایم بگین؟
ممنونم از شما، ممنونم از لطفتون، از همات.
خواهش میکنم،
خیلی متشکرم، ممنونم.
خداحافظ. خداحافظ. بله، اینجور پیغام های معنوی به ما نشون میده که مولانا چقدر مفید و کمک کننده است. همین پیغام درست که قسمتی از مثنوی بود ولی کامل بود. بله بفرمایید.
درود بر شما.
درود بر شما، خواهش میکنم. خوبی شما؟ بله خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی صدای من خوب میاد؟
صدای شما خیلی خوب میاد. بله
خدا شد. من چیز شده، مادر ما به ما میگه زن سعدی پر بیراه نیست. من هنوز اون مطلب چارمیخ و میخکش هایش تموم نشده که شما گفتید بیشتر تعامل بکنید روی همین داستان غلام هندو و خواجه. یه مطلبی در این مورد دارم، اگه اجازه بده اینو بخونم، حالا دیگه به اون مطلب نمیرسم.
بفرمایید، در خدمتتونیم.
خدمت از ما. حکایت غلام هندو یا انسان گرفتار در تاریکی ذهنش که برای خواسته نابجایش مورد تجاوز قرار میگیرد، حکایت تمام ما انسان‌ها بر روی زمین است. داستان‌های مثنوی در بستری از پویایی به سر می‌برند یعنی گاهی مولانا مقصود اصلی خود را از بیان داستان، از زبان به زعم ما شخصیت خوب و گاهی از زبان باز به تعبیر شخصیت بد بیان می کند. با در نظر داشتن این اصل می توانیم خود را در اختیار داستان قرار بدهیم تا آن نسیم زنده کننده داستان ما را با پیامش آشنا کند. مولانا در این داستان یکی از دردناکترین ولی تأثیرگذارترین صحنه ها را برای بیان اصل گرفتاری ما در این جهان انتخاب کرده است. صحنه تجاوز مردی قوی هیکل به غلامی از هیچ کجا بیخبر. چرا مولانا این قالب را انتخاب می کند؟ برای اینکه ما سالها برنامه گنج حضور را می بینیم و در پای درس مولانا می نشینیم یا به طرق دیگر به معنویت می پردازیم، ولی یک تصمیم قاطع نمی گیریم که از من ذهنی خارج شویم. یک تصمیم قاطع نمی گیریم که کیفیت تصمیم و فضاگشایی خود را زیر ذره بین قرار دهیم. مولانا با نگاه به شدت تیزبینش این موضوع را می سنجد و به بیان این داستان می پردازد. داستانی که در انتهایش برای ثابت کردن عدم قطعیت تصمیم ما برای خارج شدن از من ذهنی، داستان پروانه فراموشکاری را ارائه می داد که خود را بارها بارها با آتش می زند و هر بار فراموش می کند. بزرگترین خطر موجود در کمین آدمی فراموشکاری است. فراموشی این که برای چه در پای تلویزیون نشستم و برنامه را نگاه می کنم. انسان گرفتار در ذهن اصولا نسیان و فراموشی دارد. شاید غلط نباشد که برخی ریشه کلمه انسان را نسیان یا همان فراموشی می دانند. تمام تلاش های برنامه گنج حسن مولانا برای تبدیل است. تبدیل شدن به هوشیاری خالص رها شده از ذهن. هر هدف دیگری، هر مقصود دیگری، هر محرک دیگری غیر از این منجر به شکست انسان و گرفتار ماندن آن خواهد شد. نام غلام هندو در این داستان فرج است. در جایی از داستان و یکی از اصلی ترین سکانس ها و اوج داستان، فرج از فرط درد نعره و فریاد می‌زند. نعره ای که نه تنها به گوش هیچ کس نمی رسد، بلکه گویی پایانی هم برای آن متصور نیست. نعره ای که از فرط بیچارگی است. هندوک فریاد می کرد و فغان، از برون نشنید کس از دست زنن. ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. به شخص این نویسنده مورد تجاوز جسمی قرار نگرفتم، ولی بارها بارها شده است که هوشیاری خالصم مورد تجاوز هولناک ذهن و ابزارهای او قرار گرفته است. یک فارسی زبان معنی واژه نعره زن به هنگام تجاوز را به خوبی متوجه می شود. فریاد زنندهی بلند، فریادی غیر قابل تصور که انسان از سر استیصال مجبور به انجام آن شده است. من به عنوان یک جوان 28 ساله بارها نعره زدم. وقتی برای هویت خواستن و تعریف خود به وسیله ذهن به ذهن رجوع کردم و ذهن ناقصم راه حلی بیهوده را ارائه داد و من پس از انجام آن با درد شدید روبرو شدم. نه تنها مشکلم حل نشده باقی ماند، بلکه درد کنده شدن آن همانیدگی به دست زندگی نیز به جا ماند. چرا؟ برای اینکه از مسئله اصلی ناآگاه بودم. مسئله اصلی تعریف هوشیاری حضور که تعریف ناپذیر است، در این لحظه به وسیله ذهنی است که درکی از بی‌نهایت ندارد. هملک فریاد می‌کرد و فغان، از برون نشنید کس از دفلنان. ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. جامعه بشری به کلی راه را اشتباه رفته است و هنوز هم که هنوز است هیچ کس نعره های مولانا را در آثارش نمی شنود. من از ابتدای زندگیم به دلیل آموزش درست ندیدن به دنبال هویت گرفتن از خواسته های بیرونی بودم. از مدارک آموزشی و دانشگاهی زندگی خواستم ندادن. از عشق های زمینی دوران نوجوانی زندگی خواستم ندادن. از تعریف و تنجید اساتید و خانواده هم زندگی خواستم ندادن. از دوستانم و وقت گذرانی با آنها زندگی خواستم ندادن. از اولی ماشینی که برایم خریدن زندگی خواستم نداد. از رابطه جنسی زندگی خواستم نداد. از زندگی کردن در کشور دیگری خواستم نداد. از ندادند و نخواهند توانست بدهند. شگفت انگیز است که با 23 سالگی کسی نبود که به من بگوید پول از جسم زندگی نخواه، زندگی از جسم به تو جاری نخواهد شد، بلکه برعکس، این تو هستی که باید از درونت به بیرون زندگی بریزی. شگفت انگیزتر این است که جامعه بشری در پشت حجله قلابی تجاوز به روح من کف و دف هم میزند. یعنی یک هوشیاری که باید به دنبال خالص شدن باشد را به هم هویت شدن با اقلام این دنیایی و همانیده شدن با آنها تشویق میکند. بشر گرفتار در دستان نیروی همانیدگی در مقیاس عظیمی پول خرج میکند تا آدمها هرچه بیشتر همانیده بشوند و یا به تعبیر مولانا تف و کف میزنند. شگفت انگیزتر این است که تمام منابع جواهری به نام زمین را استفاده میکنیم تنها تنها برای همانیده شدن و اینکه همانیدگی ها ما را به یکدیگر نشان دهیم تا برتر دراییم. فهم عمیق بیهودگی این کار با ذهن تا ابد هم امکان‌پذیر نخواهد بود و صدای فغان و نعره هوشیاری پاک ایزدی در هیاهوی جشن ساختگی همانیده شدن گم می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. هنگرک فریاد می کرد و فغان از برون نشنید کس از دفزنان. ضرب دف و کف و نعره مرد و زن کرد پنهان نعره آن نعره زن. آیا نه این که هر کودکی که پا بر روی زمین می گذارد با نگاهش، با سکوتش، با حرکاتش نعره می زند که من از جنس عشق هستم، مرا شناسایی کنید. من از جنس جسم نیستم، مرا به جسم نبرید. آیا ما نعره آن ناظر درونی ما را می شنویم که نعره می زند همانیده شدن بس است و زندگی در الگوهای تکراری فکر و عمل بس است را می شنویم؟ انسان گرفتار در من ذهنی این نعره را نخواهد شنید. شنیدن این نعره گوش عدم شنو می خواهد. آیا نه این که انسان ها به طور ذاتی به یکدیگر نعره می زنند که عشق درون من را شناسایی کنید نه متعلقاتم را؟ آیا آنهایی که مرکز خود را عدم می کنند در صدد این نیستن که با مرکز عدم نعره بزنند که من این همانیدگی ها نیستم؟ نعره ای از جنس نعره لازر. هنگرک فریاد می کرد و فغان از برون نشنید کس از دفزنان. ضرب دست و کف و نعره مرد زن کرد پنهان نعره آن نعره زن. مولانا در یکی از بیت‌های پایانی این بخش راه حل کاربردی را برای این که نعره ما در هیاهوی کف و دست بیرونی انگم نشود ارائه می دهد. برای این که نعره ما بتواند از صد صدای جشن پایکوبی در بیرون و خطاب گفتن من ذهنی خودمان و منهای ذهنی دیگران رد بشود. پس پیمبر گفت استفت القلوب گرچه مفتیتان برون گوید خطوب. پیامبر عظیم و شن گفته است که فتوا را از قلبتان بگیرید و نه از خطابه های مفتی بیرونی. هیچ راهی به جز فضاگشایی برای فتوای درست گرفتن از قلبمان وجود ندارد. هر بینندهی که احساس می کند واجه فضاگشایی برایش تکراری و خسته کننده جلوه می کند باید مراقب باشد که دیو در کمین است. تا این تنها ریسمانی را هم که ما می توانیم به چنگ بزنیم تا از ذهن بیرون بیاییم از او بگیرد. مفتی من ذهنی ما و دیگران است که در بیرون هر لحظه در حال سخن گفتن است که فضاگشایی تا کی. این گونه حرف زدن نشان از هنوز گرفتار ذهن بودن است. تنها مقصود ما از زندگی و مصرف نعمت‌های این جهانی و کره خاکی فضاگشایی است. فضاگشایی که باعث تبدیل ما و زنده شدن ما بشود. گنج حضور و آثار مولانا یکی از نادرترین فرصت‌های است برای اینکه ما بتوانیم به چرخه اشتباه زندگیمان پایان بدهیم و قاطعانه به همانیدگی‌ها با دو دست ده بدهیم. یعنی از آنها هویت نخواهیم و انزجار از این داشته باشیم که به مرکز پاک خداییمان وارد شوند. فرصتی که باید آن را قدر دانست. فرصتی که بسیار سریع می‌تواند انسان‌ها را از گرفتاری ذهن خارج کند. مولانا با 6 دفتر و هزاران غزلیات بس است. او در آثار خود نعره می‌زند که اینها را بخوانید بس است. چیز دیگری وجود ندارد تا بخواهید آن را بفهمید. افسوس که نعرهش در صدای دف و کف نیروی همانیدگی غالب بر ما گم می‌شود. مطلب به پایان رسید است و من نتوانستم باز هم به بیشتر از 3 بیت از این مجموعه از اشعار بپردازم. طلب یعنی با صدای قاطع گفتن که من نمی‌خواهم فرج باشم و در ذهن زندگی کنم. دیگر درد کشیدن کافی است. دیگر زندگی کردن در امید توهمی زندگی گرفتن از متعلقات این دنیایی کافی است. پروردگارا این درد باز نخواهد شد مگر با کلید تو و کلید تو هم به دست من نخواهد رسید مگر با طلب رهایی کردنم. بی کلید این درد گوشان راه نیست. بی طلب نان سنت الله نیست. یه دنیا ممنون های شعبازی بابا.
خیلی زیبا، آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب بود، ممنونم.
ممنون
شما، خداحافظ. خداحافظ.
خدا.
خیلی خوب بود.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
همطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، این بخش ها به وبسایت اضافه شده که اگر بخوام اسم ببرم فقط که این بزرگترش کنم، برنامه های تصویری حجم پایین، صوتی حجم پایین، پیغام های معنوی، پیغام عشق، کودکان عشق، جوانان عشق، چراغ عشق، خلاصه برنامه ها و همه این بخش‌ها که تازه اضافه شدند، یعنی به وبسایت اضافه شدند، بسیار بسیار مفید هستند. همین پیغام‌های خونده شده را که الان خیلی تحسینش می‌کنیم اینجا اضافه می‌شند. می‌تونیم به وبسایت پرویزشهبازی.com مراجعه فرمایید و اینا رو به اصطلاح از اونجا ببینید و از محتواش استفاده کنید. و وبسایت همین پرویزشهبازی.com هست و این صفحه اول هست. میبینین که اولا که تلویزیون لایو یعنی زنده دائما در اونجا هست، میتونی ازش استفاده کنید و برنامه های تصویری سمت راست است و جدیدترین برنامه لینک در اونجاست، لینکش اونجاست، میتونیم ببینید. سمت چپ برنامه های تصویری هست و اگر بخوام تنها نشون بدم، بله اینا برنامه های تصویری هست. برنامه های ویژه تلفنی همون پایین هست، یعنی برنامه امروز رو ما یا امشب یا فردا میذاریم وبسایت، میتونید از اونجا ببینید و ببینید همه این برنامه های اجرا شده در وبسایت هست، طبقه بندی شده، همینطور به صورت صوتی هست، از 1 تا 100 یه بخش، 101 تا 200، همینطور 100 تا 100 تا میره بالا و از 801 تا 900 آخرین قسمت پایینه. و برنامه های ویژه تلفنی که همین برنامه امروز باشه اونجا هست و این بخش ها هم به وبسایت اضافه شده. لطف کنید از وبسایت پرویزشهبازی.com بازدید کنید و از این بخش ها استفاده کنید. بله بفرمایید.
هلو، سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خوب هستم شهبازی؟
خیلی خوب، بله خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم قسمت دوم کیسم برداشتی که از داستان غلام هندو رو داشتم بخونم خدمتتون.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
با اجازت، بعد از توهم ذهنی ما در تبدیل و کار معنوی با دید همانیدگی ها و همینطور تسلط فتوای همانیدگی ها بر ما که ما در حال رسیدن به حضور هستیم، در حالی که در ذهن هستیم، تمام همانیدگی های دنیایی که مانند عروسی زیبا به نظر ما می رسند به احتیال ما را مورد تجاوز قرار می دهند و من ذهنی و منهای ذهنی با انکاری فریبکارانه هیچ توجهی به درک ایشتن ما نخواهند داشت. با آمدن دردهای هوشیارانه آمدن قدرها و هوشیاری ما پایین می آید و دیگر قدرت فرد و گشایی نخواهیم داشت و کاملا در تسلط دردها قرار می گیریم. پرنگارش کرد ساعت چون عروض، پس نمودش ماکیان دادش خلود، مغنه و حله عروسان نکو، کنگ امرت را بپوشانید او، شم را هنگام خلوت زود کشت، ماند هندو با چنان کنگ درشت. هندوک فریاد میکرد و فقان از درون نشنید کس از دفتنان. بعد از شدت دردها ما تصمیم با همانش میگیریم و من ذهنی ما از هوشیاری جدا میشود و در اینجا به همانیدگی ها ده میدهیم. مولانا نقطه ای را بیان میدارد که تا جدایی کامل ذهن از هوشیاری ما قادر نخواهیم بود که نه از این جهان و نه از آن جهان کام بگیریم. آمد از حمام در گردت فسوس، پیش او بنشست دختر چون عروس. مادرش آنجا نشسته پاسبان که نباید کوکن روز امتحان. ساعتی در وی نظر کرد از عناد، آنگهان با هر دو دستش دست داد. سپس حضرت مولانا بیان می کنند که تمام چیزهایی که ذهنشان می دهند به ظاهر مانند نوعروس هستند و در واقع دانه هستند که دامشان پنهان است. و اگر به خوشی آنها مغرور شویم، یعنی به میدانن بر اساس باورها یا من داشتن بر اساس همانیدگی ها مغرور باشیم، نیش آنها را خواهیم کشید و ما باید تبدیل را حتی از فضای گشوده شده و با رعایت قانون جبران در کوچک کردن و تراشیدن من ذهنی خود خواستار باشیم. گند پیل از دو از بد چاکروز، خیش را جلوه کند چون نوعروز. این مش رود آن گلگونش، نوش نوشالوده او را مچش. صرف کن که از صبر مفتاح الفرج، تا نیفتی چون فرج در صد حرج. آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید زولت انعام او. نقطه بعدی که حضرت مولانا بیان می کنند، یقین کامل در عدم توقع و زندگی خواستن از هیچ همانیدگی از جمله باور، درد، جسم و تمام دنیای ذهن است و ایستادن بر پای عدم و فضا گشایی، خرد و امنیت گرفتن از درون نه بیرون. جمله را حمال خود خواهد کفور، چون سواره مرده آرندش بگور. بار خود بر کس منه بر خویش نه، سروری را کم طلب درویش به. سپس این کار ده دادن باید هرچی زودتر در جوانی صورت بگیرد تا زمانی که قدرت فضا گشایی در ما هست، وگرنه با بالا رفتن سن و بزرگتر شدن من ذهنی قدرت فضا گشایی نیز پایین تر می آید و این کار سخت‌تر می شود. ده گش اکنون که صد بستانت است، تا نگردی عاجز و ویران پرست. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. سپس بیان می کنند وقتی شما فضا رو باز می کنید، آن فضای باز شده خود برای شما آنچه که نیازهای شما را برآورده کند و نیز می طلبد و فراهم می کند و این دوش خواهش انبیاست. حتی اگر از آن فضای باز شده خواسته به زن ذهن بعد پیش بیاید، آن نیکو هست، ولی ما توان فهم آن را نداریم. ولی به امر حق خواهی آن روا، آنچنان خواهش طریق انبیاست. هر بدی که امر او پیش آورد، آن نیکوهای عالم بگذرد. زن صدف گر خسته گردد نیز پوز، دهمده که صد هزاران دو دروز. جناب مولانا اشکانی که در توبه ما در من ذهنی معنوی هست را بیان می کند و آن عدم صدق بر توبه، سستی و فراموشی و طمع دوباره در زندگی گرفتن از همانیدگی هاست و مثال پروانه ای را می زنند که آتش همانیدگی ها را به سان نور می بیند و را به آن باز می زند و می سوزد و باز به آن دخ می دهد، ولی بعد فراموش می کند و باز طمع در آن می کند و این کار را تکرار می کند. پس به یقین بدانید که زندگی از درون به بیرون است، نه از بیرون به درون. توبه می آرند هم پروانه وار، باز نسیان می کشد شانسوی کار. بار دیگر در گمان طمع سود، خیش زد بر آتش آن شمع زود. آن زمان که از سوختن وامی جهد، همچون هندو شمع را ده می دهد. باز از یادش رود توبه و انیم، کفن الرحمانو کرد از کاذبین. سپس حضرت مولانا اشاره به این دارند که ما هر لحظه وعده هوشیاری انباشته می کنیم، ولی به خاطر همانیدگی ها و الگوها و دید ذهنی آن را می کشیم بدون اینکه توجه کنیم چه الگو، چه همانیدگی یا کدام در سبب پایین آمدن هوشیاری شده است. باید مرفتن روی خود بگذاریم و آن را شناسایی کنیم، نه اینکه با مقاومت و ستیزه شکایت از حق کنیم که چرا من به حضور نمیرسم یا این درد ناراحتی و قهر چیست. بدانیم این از نخواستن قطعی ما برای زنده شدن به حضور است و در این لحظه به تأخیر انداختن تبدیل و عدم تلاش و کوشش کافی ماست. آرزو جستن به وقت گذریختن پیش عدلش خون حق را ریختن و سپس پشتار می دهد که از قلب خود فتوا بگیریم، گرچه همانیدگی ها و منهای ذهنی بیرون به طور ساختگی فتوا می دهند و به ظاهر ما را فریب می دهند که در معنویت هستیم و یا در حال تبدیل و کار کردن روی خود هستیم، در حالی که دیگه همانیدگی داریم. پس پیامبر گفت استفت القلوب گرچه مفتیتان برون گوید خطوب. ولی زندگی تا زمان تبدیل ما دست از انتقاد خود نمی کشد و ما باید هر لحظه با فضا گشایی لحظه به لحظه در خدمت زندگی در این مسیر تکامل و هوشیاری باشیم. چون نکانی زد پس خدمت کنش تا روی از حبس او در گلتنش. من نقای صحبتی تموم شد.
خیلی زیبا. نه خواهش میکنم، عالی بود، عالی. خواهش میکنم، عالی. خدا حافظ. خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده گنج حضور. مریم هستم از فولادشهر اصفهان.
بله مریم خانم، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
ممنونم استاد جان، به اجازهت متنی آماده کردم که به اشتراک می‌ذارم. کجا شد عهد پیمانی که می کردی نمی گویی؟ کسی را کو به جان و دل تو را جوید نمی جویی؟ دلفگاری که روی خود به خون دیده می شوید، چرا از وی نمی داری دو دست خود نمی شویی؟ دیوان شم غزل شماری 2553. منی وجود ندارد، یک هوشیاری کشف می کند که تکامل پیدا کند. از یک مرحله موقت و آن هوشیاری ذهن است، باید به او تبدیل شوم. ذهن محل اقامت ما نیست، من ذهنی توهمی بیش نیست. باید با دید زندگی ببینیم کی می خواهیم به خدا زنده شویم، چرا اینقدر توی محدودیت موندیم. تبدیل به جنس اولیه شویم و به صورت من ذهنی باقی نمانیم. شنوایی بر اساس همانیدگی هاست. ما با ذهن جستجو می کنیم و فضاگشایی نمی کنیم. با ذهن می خواهیم به خدا برسیم. به چیزهای مهم زندگی همانیده می شویم. به فرم فکری حس هویت می دهیم و مقاومت و واکنش همچنان با ما و تسلیم نمی شویم. پس بیاییم عقل، حس امنیت، هدایت، قدرت رو از زندگی بگیریم و فضاگشایی کنیم و مرکز ما رو از جنس عدم کنیم. مددی که نیم مستم، بده آن قدح به دستم که به دولت تو رستم ز ملولی و گرانی. غزل شماره 2835 دیوان شمس مولانا. ملولی و گرانی خانواده و جامعه با مرکزیت عدم امکان پذیر است. خانواده سالم و به دنبال آن جامعه سالم وقتی وجود خواهد داشت که در درجه اول انسان به رسالت خود در هستی پی ببرد. به عنوان یک اصل هرگاه خانواده در مسیر یک حرکت خودمحورانه دیده شود به تاریخ انقضای خود رسیده است. با حاکمیت ملاک‌های صرفاً عقلی و مجازی ازدواج به معامله‌ای تبدیل می‌شود که در آن هر یک از طرفین تلاش می‌کنند که تا حد امکان از آن سود برند، زیرا عقل آن جوید که از آن سودی برد. در این صورت ادامه زندگی مشروط به حفظ منافع طرفین است و چون با گذشت زمان تغییر سطح و نوع نیازمندی ها اجتناب ناپذیر است و توان پاسخ آنها حتمی نیست، زندگی مشترک مسالمت آمیز به تاریخ انقضای خود می رسد و تنها عواملی از قبیل ترس از قانون، بین از دست دادن منافع مادی، پایبندی به رسوم و سنت ها، نگرانی از قضاوت دیگران و یا دغدغه خاطر برای فرزندان مانع از هم پاشیدن این قانون خواهد شد. اما این عوامل بازدارنده تنها قادر به حفظ شکل ظاهری خانواده هستند، نه باعث تداوم کیفی و حقیقی آن. عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، آب حیات است عشق، در دل جانش پذیر. غزل شماره 11029. در مسیر فضای یکدایی آرامش یک ایستگاه است و ما باید از این ایستگاه عبور کنیم، چون آرامش هدف نیست و شناخت بهتر هستی برای بهتر رسیدن به خودشناسی و شناخت بهتر هستی، یعنی آگاهی از خداگونگی. هدف از بودن ما در هستی این نیست که به آرامش برسید. این شرط لازم است اما کافی نیست. انسان نیازمند رسیدن به یک ایستایی وجودی است. این با نزدیک شدن به خدا ایجاد می شود. مرکز را سراسر با فضاگشایی و تسلیم به عدم تبدیل کنیم. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. سفر اول، بیت 468. تسلیم یعنی توکل کن به خدا تا خرد او را بگیری. توکل یعنی از ته دل خودما و هر چیزی توی ذهنم است بسپارم به خدا. اتفاق خوب و بد همه دام من ذهنی است. اتفاق طراحی شده تا از خواب ذهن بیدار شویم. تسلیم باشیم. اینجا عقل و خرد خدا عقلم می شود. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیش بین و دور شو. دفتر اول، بیت 3606. استاد جان تمام شد.
خیلی خوب بود، آفرین.
ممنونم استاد.
مریم خانم
اگر وقت هست گوشی بدم به یکی از دوستان صحبت کنم.
بله بله، صحبت کنن. خیلی خوب بود.
ممنونم استاد جان، با اجازتون خداحافظ. الو، سلام استاد.
بله سلام. خواهش میکنم.
زهره هستم.
بله زهره خانم، خواهش میکنم. شما زهره با مادر فرزانه یا زهره دیگه؟
بله. نه، من مادر امیرحسین فرزانه.
بله بفرمایید. کجا هستن خانم فرزانه و امیرحسین؟
من امشب پیش دوستان تماس میگیرم، فرزانه و امیرحسین هم پیش باشون هست.
خیلی خوب، بفرمایید. سلام برسونید. بفرمایید صحبت کنید.
ای دل تو دمی مطیع سبحان نشدی، از کار بدت هیچ پشیمان نشدی. صوفی و فقیه و دانشمند این جمله شدی ولی مسلمان نشدی. به بایه 17 سنو با خوندن این بیت فهمیدم که چقدر تایید و توجه میخواستم از مردم و دیدم که چقدر همانیزگی دارم و از هیچ کدومشو نتونسته بودم دل بکرم، ولی با ذهنم خودم رو گول می زدم. می گفتم که من هیچی نمی خوام، ولی دیدم با خودم باید صادق باشم. با خودم که نمی تونم دروغ بگم، تا که می خوام تایید و توجه از مردم بگیرم. فهمیدم که من ذهنی حاضر از همه چیز بشه الا از جنس حضور، چون از جنس حضور نیست. از جنس گذشته و آینده است. من ذهنی همش در حال انکار خداست. من ذهنی هر کاری میکنه که توی این لحظه نباشه. مثلا میفهمیم که باید از مادر بودن خود استعفا بدیم، میگه طوری نیست، خب برو یه سرگرمی دیگه برای خود درست کن. خدا میخواد ما رو به سمت الیه راجعون هدایت کنه و نمونه تو مادر بودنش، ولی من ذهنی میاد و اون رو منحرف میکنه و خودش رو در ما حفظ میکنه. من خودم یه چیز بهتر بهت میدم. مادر بودن چی؟ یعنی من میام و با تصمیم میاد و با اون تصمیم میکنه و با تصمیمش خدا بودن ما رو در این لحظه با یک چیز بی خود عوض میکنه. چیزی که فقط وعده میده عمل نمی کنه. ما رو میبره در آینده که چیزهای خوب بهت میده و ما رو از اصل خودمون که این لحظه ابدی و ازلی است دور میکنه. اینجا هم خودمون مقصریم، چون که از دل وستگی و وابستگی به همانی دیگه هم دست بر نداشتیم و آرزو داریم و نقطه ضعف دادیم به دست ذهنی. به خاطر همین من ذهنی از ما استفاده میکنه و ما رو میخوام مثل خودش خار و کوچیک کنه و ما هم مثل خودش یک زندگی انگلی پیدا کنیم. ولی خدا نمیذاره که جنس خودش به اختیار من ذهنی بیفته و او رو با کنفکان بیدار میکنه. از هم جهتی تو را بلا داد تا باد کشد به بیجهات هست. گفتی که خموش کنم نکردی، میخندد عشق بر ثبات هست. غزل 348 تمام شد استاد.
خیلی خوب بود، آفرین.
ببخشید استاد، وقت هست که دوستان صحبت کنن؟
بله. نه بدین صحبت کنن.
بله،
لطف کنید. خداحافظ. ممنونم، خیلی خوب بود.
الو.
بله سلام.
سلام استاد نازنین، سهیلا هستم از فولادگر اصفهان، باهاتون تماس میگیرم.
بله سهیلا خانم، شما خوبی؟
ممنونم. لطف.
شما مادر کدوم یکی از این نوجوانان هستین؟ یادم رفت.
من مادر شیدروخ نسترن هستم.
آفرین. بفرمایید.
بله.
صحبت کنید.
استاد جان با اجازهتون یه متن تایید از اشتراک شما دوستان میذارم.
بفرمایید.
کجا شد عهد پیمانی که میکردی؟ نمیگویی؟ کسی را کوب جان و دل تو را جوید نمیجویی؟ پیام مولانا عدم شدن و تسلیم نیست، زیرا تسلیم شدن همسو شدن با اتفاق لحظه میباشد. دید ذهن ما را به سمت همانیدگی ها میکشاند و مقاومت را جایگزین تسلیم مینماید و حس بیداری و جاری شدن در اتفاق لحظه را در ما کور میسازد. عینک های ذهن دید مادی را در ما تقویت میسازد و ما با توجه به بینش و الگوهایی که به واسطه همانیدگی ها در مرکز خود جاری شدن نتایج را مورد بررسی قرار دهیم. و این خیلی مهم است که ما حس امنیت، هدایت، قدرت و عقل را از مرکز همانیده به دست بیاوریم، یا از حس حضور و خرد زندگی چشم عدم و گوشی ما را به جریان زندگی متصل می سازد و باشنده ذهنی را که قصد در برتری کشاندن خیش را دارد، هنگامی که ما مشغول فضاگشایی و شناخت خیش و همانیدگی ها هستیم را به ما نشان می دهد. چه نیاید صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. گه خیال فرجه و گاهی دکان، گه خیال علم و گاهی خانمان. آن بگو لا هفت ها اندر زمان، از زبان تنها نه بلکه از این جان. دفتر دوم ابیات 640 تا 642. الگوهای درد و عینکهای همانیدگی، احساس گناه، استرا و نگرانی برای از دست دادن همانیدگی ها که ترس و استرس را به همراه دارد، به واسطه دید خداوند تبدیل به امنیت و یکپارچگی و وحدت می کند. من ذهنی مسئولیت اعمال خیش را نمیتواند بپذیرد، زیرا تمام تلاش او این است که خود را نگه دارد. پس ما را نه تنها همراهی نمی کند که ملامت هم می کند و احساس خفت و گناه را در ما زیاد می سازد و همیشه ما را از جاری شدن نور لحظه محروم می کند. فرار از مسئولیت و محکوم کردن دیگران از طریق دید همانیدگی است که ما را به جهات مختلف می کشاند و باعث می شود که ما خودمان را به طرق مختلف مشغول و آرام کنیم. ولی فریب من ذهنی را شناسایی کردن مستلزم کار کردن و متعهد شدن و پذیرش مسئولیت و حذف دیگران از مسیر سیر و سلوک ما می باشد. دید همانیدگی علت و مرض را با دید عدم به واسطه فضاگشایی تبدیل به شناسایی می کنیم و نهایتاً به یک کیفیت اصیل و واقعی میرسیم. دیده ما چون بسی علت در روز، رو فنا کن دیده خود در دیده دوست. دید ما را دید او نعم العوض، یابی اندر دید او کل غرض. دفتر اول بیت 921. اتفاقات پی در پی نشانگر دید همانیدگیست و ما میخواهیم که اتفاق اصلی جریان پیدا کند، یعنی بتوانیم دید عدم را به دست بیاوریم و تمام نیازهای مادی و معنوی ما فقط از طریق دید عدم عدم‌بین میباشد و تمام خواسته‌ها و تمایلات و آرزوهای ما تبدیل به بهترین کیفیت در چارچوب زندگی زمینی هم میشود. پس به سمت همانیدگی‌ها رفتن و گذاشتن هر چیزی از بیرون به مرکز ما نشانگر این است که ما عقل منیزمی را جایگزین عقل عدم نموده ایم و این انتخاب ما را به ورطه آزمون و ابتلا می کشاند و دانش من می دانم نباید در برابر خرد زندگی مرکز عدم ما را آلوده سازد. پس از یابی خوشبختی و بدبختی خودش یک نمونه مقاومت می باشد که همانش با اتفاقات آفل را جاری می سازد و ما همیشه در زمان روانشناختی به سر می بریم و قدرت و امنیت و عقل هدایت را در اتفاقات آفل جستجو می کنیم و بیداری ذهن را به همراه دارد. ولی ما باید این حقیقت بزرگ را همیشه بیاد داشته باشیم، از جنس حضور و صبر هستیم و به طور ناخودآگاه پرهیز کردن و صبر کردن در مرکز ما جاری می شود. ما به عنوان امتداد خداوند آفریننده هستیم، پس ما همانیدگی را خلق نمی کنیم. صبر و پرهیز و شکر و صبر را در تمام اتفاقات جاری می سازیم. در صبر کردن هویت و کیفیت اصلی اتفاقات را می بینیم و ما به شکل شگفت‌انگیزی از فریب و خسارت دور می شویم و این شناخت آگاهی یعنی درک حس حضور. تمام شد استاد عزیز.
خیلی زیبا بود، ممنونم.
خواهش می‌کنم با اجازت گوشی بدم دوستم اگر وقت هست.
بفرمایید. بله بله، خواهش می‌کنم. ممنونم. عالی عالی، خواهش می‌کنم.
الو.
بله سلام.
سلام استاد نازنین.
خواهش
می‌کنم. خدا قوت.
ممنونم
استاد. زهرم بار اولم زنگ می‌زنم.
بله بله، خواهش می‌کنم.
مادر رضا.
بله بله، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشید.
بله. تشکر. خیلی ممنون که زنگ میزنید، صحبت میکنید. بفرمایید.
استاد جان یه شعر آماده کردم ازتون، میخواستم به اشتراک بذارم. از جناب سعدی.
بفرمایید.
ساقی بده آن شراب گلرنگ، مطرب بزن آن نواچنگ، که زهد ندیدم فتوحی، تا چند زنم آبگینه بر سنگ. عشق آمد و عقل همچو بادی، رفت از بر من هزار فرسنگ. تمام شد استاد.
خیلی ممنون. خب کس دیگه که نیست که صحبت کنه.
استاد خیلی تشکر میکنم از برنامه‌تون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، سپاس از شما که توجه میکنید. خب
خدا حافظ. استاد جان اگه وقت هست که گوشی رو بدم به دوستم.
خیلی خب، بدیم ببینیم.
از طرف من
خداحافظ.
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج و حضور. آمتیده هستم 11 ساله.
بله آمتیده خانم، شما خوبین؟
ممنون، عالی استاد.
چند مونده بود شما رو دیگه نظرن صحبت کنید.
بله
بله، بفرمایید.
دوست در همان لحظه آمد و کنارش نشست. همین که جرقه روی سوخته می افتاد، شعله‌ای بر می خواست. دوست آن را خاموش می کرد. دوست سر انگشت خود را روی سوخته قرار داد تا شراره آتش بلا فاصله خاموش شود. خواجه خیال می کرد که آتش خود به خود خاموش می شود و نمی دید که دوست آن را خاموش می کند. دوست آمد آن زمان پیشش نشست، چون گرفت آن سوخته می کرد پس. می نهاد آنجا سر انگوش را تا شود استوره آتش بنا. خواجه می پنداش کس خود می مارد، این نمی دیدو که دزدی می کشد. خواجه گفت این سوخته نم کشیده است و به خاطر نمناکیش شراره آتش بلا فاصله خاموش می شود. بس که هوا تاریک بود، خواجه دزدی را که کنارش نشسته بود و آتش را خاموش می کرد نمی دید. استدلال من ذهنی و ذهن کافر نیست چنین خاموش کننده ای وجود دارد، یعنی شیطان و هوای نفس مانند همان دو در درون ما انسان ها که ذره های معنوی در زندگی ما جانی می شود را خاموش می کند. ولی او به سبب ضعف دید باطنی نمی تواند عامل خاموشی در درون خود را ببیند. خواجه گفت این سوخته نما بود، می مرد استاره از تریش زود، بس که ظلمت بود تاریکی ز پیش، می ندید آتش کشی را پیش خیش. این چنین آتش کشی اندر دلش، دیده کافر نبیند از امش. دفتر سوم بیت 36 سی. من ذهنی آرامش و خاموشی و سکون درون ما را خاموش می کند. استاد عزیز دما،
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خوب، کسی دیگه هم هست؟ خانم آمدی؟
استاد اگر وقت هست مادرم هم هستن.
بله بله بله، مادر شما باید صحبت کنن. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود که شما ابیات مثنوی رو به این روانی میخوانید و معنیش رو میدونید. در 11 سالگی داره ثابت میکنین که این کار مقدوره. یه نوجوان 10-11 ساله میتونه مثنوی رو بخونه و بفهمه. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. بدیم به مادرتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
سلام استاد عزیز.
سلام، خوبین شما؟
ممنون است.
بله، تبریک میگم این دخترتون رو بهتون.
ممنون است، تبریک شما.
خواهش میکنم، اسمتونم بگین اگر ممکنه.
من لیلا مادر آمتیده هستم.
آه لیلا خانم، بله بفرمایید.
مادر لاله، لاله با آمتیده.
آه لاله با آمتیده، بله بله. پیغام های لاله هم چقدر پخته و عالیه، ماشاءالله.
ممنون است.
بفرمایید.
صفحه خلقت پتانسیلی که ما هیچ نبودیم، آیا زمانی بر انسان نبود که قابل ذکر نبود؟ لن یکون شیئا مذکورا، هست که غیر قابل تعریف. وقتی که به دنیا آمدیم با خیلی چیزها دلبسته و وابسته شده هم و رفتن داخل ذهن، پس زندگی من در دردهای ما گیر افتاده. این دردها علت عدم آگاهی ماست. دیدن بر حسب همانیدگی ها دید ذهنی است. ما در من ذهنی به تایید و توجه مردم احتیاج داریم. ما رفته این داخل ذهن و بعد فکر کرده ایم. ما آن کسی که فکر میکنیم نیستیم. ما حضور در لحظه هستیم. زیر هر لحظه‌ای که ما هستیم خاموشی و ابدیت است. در این لحظه در خاموشی ابدی هستیم. اتفاقات را ذهن ما نشان می دهد. ذهن ما یک چیز مادی است. اول حضور ما بوده، بعد اتفاقات. سواد و کمال یعنی تو این لحظه ای. تو این لحظه ای. اگر نیستم من دارم. وابستگی و دلبستگی دارم، یعنی سواد و کمال نداشتن. تنها اشتباه ما این است که چسبیده ایم به این دلبستگی و وابستگی ها. باید آگاهانه برگردیم به آن چیزی که بوده ایم. انا لله و انا الیه راجعون. کسی که من دارد یعنی توکل ندارد و نمیداند که خدا برای او کافی است. وقتی که من کنار برود زندگی نسبت به عقل کل پیش می رود. تسلیم شدن یعنی رفتن درد، رنج، خشم و اشتباهات گذشته. اگر این دردها و رنجها کنار برود من ذهنی ضعیف و ضعیفتر می شود. با دید من ذهنی می توانیم به سوی زندگی برویم و به کل وصل شویم. هر انسان عاشقی باید من ذهنی را بگذارد و برود به فضای یکتایی، چون ما از جنس خداییم و باید به او زنده شویم. اگر فضا گشایی کنید خداوند درون ما را از همه چیز پاک می کند. خانه خدا خانه دل ماست. دل ما پاک نمی شود مگر اینکه در اتفاق این لحظه تسلیم شویم. مرکز ملاقات خداست. اگر فضا گشایی کنید، وقتی که من فضایم را باز کنم خدا خودش را به من نشان می دهد. وقتی که مرکز ما عدم باشد توجه ایزدی هم به ماست و ما در دام خدا هستیم و ما با گوش و چشم خدا که همون سکون است زندگی می کنیم. ما قرار است چشم و گوش خدا باشیم. ما از جنس خدا هستیم و باید خداگونه باشیم. من همیشه این لحظه هستم. حس حضور در این لحظه یعنی دیگر جدایی با ذرات هستی ندارم. استاد عزیز تمام شد.
خیلی خوب بود. آفرین. آفرین.
ممنون.
تمام شد نه؟
بله استاد، باید
ببخشید. عالی عالی عالی، خیلی خوب بود این گروه شما، واقعا ممنون از شما که زحمت کشیدید. آمتیدا خیلی خوبه، لاله هم خیلی خوبه، شما هم خیلی خوبین. عالی عالی، پس خداحافظی میکنم بدم. خداحافظ. خداحافظ. بله خب، از چون این مادری آمتیدا در میاد و خانم لاله که هر دوی این بچه ها بسیار پخته هستن، بسیار معنوی هستن. بله بارها صحبت شده، البته دیگه حوازه مادر خیلی مهمه، مادر خیلی مهمه، خانواده هم خیلی مهمه، خیلی مهمه، مهمتر از همه چیز. بله انشالله خانواده ها رو بیارن با آموزش مولانا، مخصوصا مادران، موقع موفق میشیم، بچه ها بیشتر به سوی مادر میرن و از مادر حرف میشنبن و پس مادر بودن مسئولیت بسیار بزرگی است. اینا رو میدونیم ما، ولی اونطوری که باید شاید با مولانا درک کنیم. وقتی میخونیم مولانا رو میخونیم میفهمیم چه عواملی در این رشد انسان مهمه، یا موفقیت خانواده مهمه، موفقیت جامعه مهمه. اونایی که من ذهنی نشون میده اونا مهم نیستند. بله اونی که عدم نشون میده درسته. بله بفرمایید.
سلام آقای سرفوز. ببخشید. سلام، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبین شما؟
خیلی متشکرم، خدا رو شکر، سلامت باشین. آقای سرفوز یک متنی رو آماده کردم از دو داستان مثنوی هستش که یکیش داستان خواجه دخترش و غلام هندو از دفتر ششم بیت 249 به بعد، و دیگری داستان پادشاه پسرش و پیرزن کابلی از دفتر چهارم بیت 385 به بعد هست. اگر اجازه بدین میخونم.
بله بله، شما امروز از پیغام های دوستان خوشتون اومده تا حالا؟
بله خیلی عالی بود، خیلی استفاده کردم. بله. پیغام خانم لادن هم خیلی زیبا بود در رابطه با این داستان.
بله.
ازشون تشکر میکنم، از همه دوستان ممنونم.
بله پیغام های خانم لادن، خانم نرگس، آقای پویا.
بله
از آلمان. نرگس از نروژ بود، پویا از آلمان بود.
بله
لادن هم از کانادا. بله بفرمایید، شما از تهران زنگ میزنید. بفرمایید.
زنده باشید. با اجازهتون شروع میکنم. مولانا در ابتدای داستان خواجه ملاک‌های یک ازدواج درست بر پایه دید زندگی را بیان می‌دارد. همینطور دختر نماد هر انسانی است که به زندگی اعتماد می‌کند و یقین دارد خواست خدا برایش بهترین است. یعنی خداوند نمی‌خواهد انسانی که امتداد خودش هست را دست چیزهای این جهانی بدهد. گفت خواجه مال را نبود ثبات، روز آید شب رود اندر جهاد. حسن صورت هم ندارد اعتبار، که شود رخ زرد از یک زخم خار. خواجه گفت مال دنیا و زیبایی ظاهری قابل اعتماد نیست. سهل باشد نیز مهتر زادگی، که بود غره به مال و بارگی. ای بسا مهتر بچه که از شور و شر شد زفل زشت خود ننگ پدر. اشراف زادگی هم اعتبار ندارد، چه بسا ممکن است اشراف زاده به سبب فتنه و شرارتی که به پا می کند از درگاه زندگی دور شود و حضور دختر را نیز خدشه‌دار کند. پرهنر را نیز اگر باشد نفیس، کم پرست و عبرتی گیر از دلیس. علم بودش چون نبودش عشق دین، او ندید از آدم الا نقش تین. سا صاحب فضل و هنر با این که ارزشمند است، ولی اگر این دانش به بینش تبدیل نشود، یعنی به عشق نرسد، هیچ ارزشی ندارد. و مانند ابلیس که انسان را فقط جسم دید، در سطح و پوسته دانش باقی میماند. در پایان انتخاب درست همسر را بر پایه میزان زنده بودن به زندگی عزیز از همانیدگی های این جهانی میداند، چرا که این شخص بر هر دو جهان یعنی عالم فرم و بی فرمی رستگار است. کار تقوا دارد و دین و صلاح، که از او باشد به دو عالم فلاح. پس خواجه بر اساس این معیار دامادی میکسرش انتخاب میکند، ولی انتخابی بر مبنای حضور مورد پسند همگان نیست. پس بنان گفتند او را مال نیست، مهتری و حسن و استقلال نیست. خواجه در مقابل اعتراض زنان میگوید: گفت آنها تابع زهدند و دین، بیزر و گنجیست بر روی زمین. افرادی که همانیدگی در مرکزشان ندارند، گنجی هستند بر روی زمین، یعنی گنجینه ی آنها مادی نیست، بلکه معنوی. این موضوع را مولانا در داستان پادشاه و ازدواج پسرش مطرح می کند. در آنجا نیز پادشاه می خواهد پسرش را به دختری که از جنس حضور است بدهد، ولی همسرش مخالفت می کند و می گوید تو به خاطر این که نمی خواهی خرج کنی، پسرمان را داری به یک گدا می دهی. پادشاه هم نسبت به اعتراض همسرش می گوید: گفت صالح را گدا گفتن خطاست، کو غنی القلب از داد خداست. اینکه که همانیدگی ندارد را گدا خواندن کار درستی نیست، زیرا او در سایه عطایای الهی قلبن بی نیاز شده است. در نهایت خواجه و شاه غالب می آیند و دختر و پسرشان را به فردی صالح، یعنی کسی که به اصل خودش زنده شده می دهند. از این قسمت می توان نتیجه گرفت که اگر انسان خودش را به دست زندگی بسپارد، قدرت زندگی همیشه بر من ذهنی غالب می شود. کرد یک داماد صالح اختیار، که بدو فخر همه خیل و تبار. غالب آمد شاه و دادش دختری، از نژاد صالحی خوش جوهری. روی دیگر این دو قصه غلام هندو و پیرزن کابلی است. اینها نماد من ذهنی هستند. در اصل من ذهنی علاقه دارد تا تصویرها را در مرکزش بگذارد و با تصویر زندگی کند، نه با حقیقت عین و عیان. یا اینکه خودش را به صورت یک تصویر زیبا در می آورد تا با او همانیده شوند. در اینجا وقتی موضوع ازدواج دختر خواجه به صورت جدی بالا می گیرد، غلام رنجور می شود. اما این سوال پیش می آید که چرا قبل از این که ازدواج دختر جدی شود، غلام حرفی از این علاقه نزده است؟ من ذهنی حقیقتاً طالب حضور نیست، ولی وقتی می بیند که دیگران دارند به این حضور می رسند، می خواهد خودش را مشتاق جلوه دهد، در حالی که این به دست آوردن از سر طمع است تا دیگران به آن دست پیدا نکنند، ولی در عمل هیچ وقت قدرت تصمیم گیری ندارد و خواستنش سطحیست. کو که باشد هندوی مرقری، که طمع دارد به خواجه دختری. در ادامه خواجه به همسرش میگوید که صبر کن تا من غلام را از این طمع بیرون کنم، و به غلام میگویند که دختر را از داماد فعلی جدا میکنیم و به تو میدهیم. غلام با شنیدن این حرف از شدت شادی غرورآمیز بالا و پایین میپرد، یعنی من ذهنی فقط میخواهد زندگی و نعمات آن به دیگران نرسد، اما متوجه نیست که با وجود تصویری که در مرکزش گذاشته است، خودش نیز بهره‌ای نخواهد برد. چون به گفتن خسته را خاتون چنین، می نگنجید از تبختر بر زمین. تبختر به معنی به خود بالیدن است. بعد از اینکه غلام از آن جشن عروسی ساختگی و آسیب‌های ناشی از آن جان سالم به در می‌برد، باز هم متوجه نمی‌شود که تقصیر خودش بوده که در یک فضای مجازی با یک انسان همانیده شده و او را به یک جسم کاهش داده، بلکه به دختر می‌گوید که تو عروسی ناپسند هستی. گفت کس را خود مبادا اتصال، با چو تو ناخوش عروس بدفعال. در مقابل پسر شاه نیز که به عفو دختری شایسته در آمده است به دام سحر یک پیرزن کابولی میافتد. یک سیاه دیوی یا کابولی زنگشت بر شهزاده ناگه رهزنی. شه بچه شد عاشق کمپیر زشت تا عروس و آن عروسی را بهشت. این ابیات نشان می‌دهند که من ذهنی در کمین نشسته است تا اتحاد و یکی شدن انسان‌ها با زندگی را به هم بزند و یا به روابط بین فردی درد بریزد. ولی شاهزاده در این داستان برخلاف غلام متوجه اشتباهش می‌شود. بعد از یک سال که با پیرزن یعنی من ذهنی زندگی می‌کند، به کمک ساحری ماهر که منظور انسان‌های راهنما و عارف هستند، از سحر پیرزن رها می شود و به خودش می آید. پس از این امتحان سخت به سوی تخت شاه می آید و سجده شکر می کند. شاهزاده دچار شگفتی می شود که چگونه آن پیرزن عقلش را ربوده بود. اکنون وقتی به عروس نگاه می کند او را فردی به غایت زیبا می بیند. آن پسر با خویش آمد شد دوان سوی تخت شاه با صد امتحان. سجده کرد و بر زمین میزد زغن در بغل کرده پسر تیغ و کفن. شاهزاده در تعجب مانده بود که از من و عقل و نظر چون در رو بود. نو عروسی دی همچون ماه حس که همی زد بر ملیحان راه حس. اما غلام هندو میخواهد نعمت را بیارزش کند و کلا صورت را کنار بزند. اما انسانی که زنده شدن به زندگی را طلب میکند به دنبال آن چیزهای این جهانی چون زیبایی، ثروت و جاه و اقبال سودمند هم می آیند. سید دین کن تا رسد اندر طبع حسن و مال و جاه و بخت منتفع. بنابراین اگر به لطف زندگی و دعای عارفان از آفت همانیدگی ها رها شدیم، دیگر نباید یک تصویر جدید را در مرکز بگذاریم و این هم نیازمند یک هوشیاری تیز در این لحظه است. کما اینکه وقتی پادشاه به حالت تن بعد از یک سال به پسرش میگوید که پسر جان از آن پیرزن کابولی هم یادی کن و اینقدر بیوفا مباش، پسر در جواب میگوید من فضای یکتایی که سرچشمه برکات و شادی بی سبب هست را یافتم و از چاه همانیدگی ها رها شدم و دیگر به سمت آن نخواهم رفت. گفت رو من یافتم دار و سرور، وارهیدم از چه دارالغرور. همچنان باشد چو مؤمن راه یافت سوی نور حق ز ظلمت روی تافت. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین،
ممنون از شما، زنده باشید.
خیلی مهم بود پیغامتون، زحمت میکشین یه دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، ممنون از زحمات شما.
خواهش میکنم،
با اجازهتون.
خدا حافظ شما. بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام
فرزان.
بله فرزان خانم، خوبین شما؟
خیلی خوب، ممنونم.
آره الان ذکر خیر شما بود.
ممنون هستم استاد.
بفرمایید.
بازتون در داستان مطرب که برای شاه ترک که در اینجا انسان من ذهنی است ساز میزند، جناب مولانا دارند که مطرب برای شاه ترک سازش را با نمیدانم بیان میکند. مثلا میگوید نمیدانم کجا هستم، نمیدانم خامونم یا نه و غیره. انسان من ذهنی به دلیل نمیدانم گفتنهای مطرب که همان فضای گشوده شده است بر روی او شمشیر می کشد تا مطرب را بکشد. حال ما وسط شب من افتاده ایم و حال من خراب شده است و از مطرب جهان می خواهیم تا برای من ساز بزند و حال من را خوب کند. ولی مطرب جهانی سازش برای اینکه حال ما خوب شود این است که به سمت همانیدگی بیشتر و بیشتر برویم، که این عکس عمل نفس همانیدگی است و موجب سردرگمی و درد بیشتر ما می شود. جناب مولانا در دفتر ششم بیت 721 و 722 دارند که می رمد اثبات پیش از نفس تو، نفس کردم تا بریز اسپاد کو در نوارم به نفین ساز را چون بمیری مرگ گوید جاز را. پیش از این که شروع به نفس کردن کنید اسپاد فرار می کند و مطرب یا همان فضای گشوده شده می گوید هر چه دو زندگی را نفس می کنم تا از اسپاد آگاه شدید. از اثبات آگاه شدن و نفس کردن یعنی اینکه همانیدگی و من ذهنی را کاملا از مرکزمان خارج کنیم تا به جای آن خدا و زندگی بیاید و به این صورت بر روی پای زندگی بیستیم. چرا که هر چی که در این لحظه ذهن به صورت واقعی به ما نشان می‌دهد ما آن نیستیم. این تو کی باشی که تو آمدی؟ اگر ذهن بگوید تو این وابستگی هستی، تو رفتن به گذشته و آینده هستی، تو فکرهای پی در پی هستی، تو توقع و خواسته ها هستی، ما هیچ کدام از اینها نیستیم. هر بار که ذهن میگوید یک چیزی هستیم، با نفی آن به فضایی میرویم که خاموشی زیر آن را میبینیم. نفی میکنیم تا زندگی را بفهمیم. در واقع ما فضای سکوت و سکون و خاموشی هستیم که همه اینها بر روی خاموشی سوار شدن، ولی آنها را نمی بینیم و به نقشی که در این سکوت افتاده است توجه می کنیم. فضای گشایی کردن در ما انسانها همیشه به صورت نفس کردن عمل می کند و این فضا در ما هرچقدر جدی و محکم گشوده شود به ما می فهماند که باید عمیق و عمیق‌تر حتی که خیال می کنیم هستیم را نفس کنیم. چرا که ما در این لحظه چیزی جز خود لحظه نیستیم و اگر در این لحظه نیستیم چیزی هستیم که باید آن را نفس کنیم. حال زندگی از ما بیان نفس کردن را فقط نمی خواهد. زندگی از ما عمل انجام شده فضاگشایی و نفس کردن را می خواهد. در ندارم به نفین ساز را چون به میری مرگ گوید راز را. اگر ساز فضاگشایی را مرتباً و لحظه به لحظه در هر شرایطی در هر برخوردی و هر رفتاری به نواوریم و نسبت به دستورات ذهن بمین مرگ ذهن خود اشراز جاودانگی و زندگی را به ما میگوید. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نور بیل دفتر ششم بیت 739، مرگی که در آن من ذهنی بیفتد و تبدیل به نور فضای گشوده شده شود. این زمان جز نفذ اعلام نیست، اندر این نشأت دمی بیدام نیست. دفتر ششم بیت 737، در این زمان ما یا از جنس زندگی بودن خود را می توانیم اعلام کنیم و یا نه با قضاوت ها و مقاومت اعلام می کنیم که من ذهنی هستیم. حال برای اینکه اعلام کنیم از جنس زندگی هستیم، راهی جز نفس کردن من ذهنی، خالی کردن مرکز و انداختن هم‌هویت شدگی ها و توهمات نداریم. در نتیجه انتخاب ما فقط در این لحظه بودن میتواند باشد، چرا که در این جایی که هستیم زندگی بدون دام نیست. اگر درگیر چراها و قضاوت ها و مقاومت ها شدیم در دام میفتیم. تمام شد استاد.
خیلی خوب بود. از شما درد نکنه، زحمت کشیده بودین.
ممنون از شما.
بله. خب کسی دیگه هم هست؟
بله، با اجازتون خداحافظ.
خداحافظ. بله.
الو، سلام استاد، نسترن هستم. خدا قوت.
بله نسترن خانم. بله، خوبی شما؟
خیلی ممنون. بله ممنون
جانم، بفرمایید.
در غزل 1702 جناب مولانا، بعد شراب یکسان تا جمله جمع باشیم، تا نقش های خود را یک یک فرو تراشیم، باید حس کنیم که هیچ فرقی با دیگر نداریم. بتوانیم به تمامی نقش های من ذهنی بمیریم، کوچک بشویم، فرو بریزیم و جنس خدا تراشیده بشویم. ببینید در چه وضعیتی هستی؟ آیا وقتی با دیگران برخورد میکنی شاد میشوند، خوشحال میشوند و در فضای گشوده شده قرار میگیرند؟ به طوری که وقتی هم از ما جدا شدند مست شده اند و در عشق شراب الهی بیدار شدند، تنها شرابی که یکسان است شراب ابدیت و بی‌نهایت از بخش زنده زندگی است. همه ما باید حس کنیم از هم جدا نیستیم و حس کنیم از جنس حضور زندگی هستیم و درک کنیم من و آدم‌های دیگری با هم فرقی نداریم تا بتوانیم تفاوت‌ها را از کار بیندازیم، زیرا که تنها به خاطر تفاوت‌های سطحی از هم جدا شده ایم میتوانیم از درون به وحدت برسیم و درک کنیم در حالی که هیچی نیستیم همه چیز هستیم و در حالی که هیچ چیز نیستیم خداییت هستیم. به این جهان آمدیم و کم کم به خواب هم‌هویت شدگی های من وابستگی های من فرو رفتیم و روز به روز از خداییت وجودی من دور شدیم. استاد، چند هفته خواب می دیدم و در عالم خواب اتفاقهای رخ می داد که هم خوشحال می شدم هم ناراحت و در طول خواب هم مقصر دیگران می پنداشتم و کلی فشارهای بود که حتی از بیداری هم بیشتر بود. اما هر وقت از خواب می پریدم اون فشارها، خواسته ها، میل ها، خوشحالی ها و غصه ها به لحظه تمام می شد. از حالت بعد به خوب می رفتم. اما فهمیدم نه کسی بودم در خواب و نه دیگرانی وجود داشت و نه حال خوب و نه حال بد. متوجه شدم که این ذهن من بود که هم خودم و هم تمام تصاویر جهان رو روشن و قابل درک و کاملا جدی گرفته بود و ساخته بود و اگر چنین چیزی نبود این تصاویرهای ذهنی به وجود نمی اومد. همگی تنها توهمات و آلودگی‌های ذهنی هم بود که با هیجانات و عواطف فیزیکی هم یکی می شد و خیال داشتم من اینها هستم. و همینطور حضرت محمد می فرماید دنیا چون رویای خفتگان است. و همینطور حضرت علی دارند که مردم در خوابند و زمانی از دنیا رفتند و زمانی که از دنیا رفتن بیدار می شوند و همچنین دارند که دنیا خواب است و مغرور شدن به آن مایه پشیمانی هست. و همینطور جناب مولانا در دفتر سوم بیت 13 دارند که این جهان دار که به صورت قایم است، گفت پیغمبر که حلم نایم است. از ره تقلید تو کردی قبول، دارانه سالکان این دیده پیدا بی رسول. روز در خوابی مگو که این خواب نیست، سایه فر از اصل جز مهتاب نیست. حضرت رسول در مورد این جهان که مبنی بر صورت ظاهر است فرموده است که این جهان رویای کسی است که به خواب رفته است و اگر گفته پیغمبر را در رابطه با خواب و بیداری گفتند بپذیرین به خاطر تقلید و پیروی از حضرت رسول است، نه اینکه خودمان تجربه کرده ایم. اما انسان‌های معنوی و خواهان کمال این بیداری حقیقی را بدون نیاز به کسی رسیده اند. چیزهایی که می‌بینیم فرع است و اصل حقیقت و پشت پرده نیروی زنده زندگی که چشم عدم و گوش خاموش خدا است باید تجربه شود. تمام شد استاد، ممنونم.
خیلی خوب بود، ممنونم. خب کسی دیگه هم هست؟
بله هستم، کشف میدم بهشون.
خواهش میکنم، خیلی خوب بود، ممنونم، زحمت کشیده بودین. خداحافظ.
ممنون.
بله بله بخواهش. سلام، خوبین؟
ممنون، امیر حسین هستم.
آقای امیر حسین، شما خیلی وقت تشریف نیاوردین پیغام بدین، اینقدر نیومدین که 19 سالتون شد. خیلی خوب، بفرمایید.
اجازت متن رو میخونم.
خواهش میکنم.
آم اگر خفاش نبقند و مجاز، یوسف آداری تا آخر چشم باز. گر خفاشی رفت در کور و کبود، باز سلطان دیده را باری چه بود. مولانا دفتر ششم بیت 34-11 تا 34-12. استاد، در این چند هفته که تماس نمی گرفتم همش در ذهن و همانیدگی هایم بودم. با من ذهنی هم دنبال سبب اندیشی بودم، میخواستم که با ذهن فضا گشایی کنم که متاسفانه در گمراهی بزرگی بودم. با خودم میگفتم که حق دارم با دیگران تضاد داشته باشم و از این جور خود اولات من ذهنی. در این حال هوای خودم بودم تا به گالری موبایلم رفتم و شروع کردم به خواندن ابیاتی که از قبل در دفتر مثنوی بود، که چندتایی از آنها که برای قابل توجه بود را که کلی مرا به کلی تکان داد می‌خواند. دوزخ و جنت همه عدای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه نایت آن خداست. پدر این خانه گستاخی به چیست، گر همی داند کن در این خانه کیست. ابلهان تعظیم مسجد می کنند، در خرابی اهل دل جد می کنند. آن مجاز از این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. مثنوی دفتر دوم ابیات 3106-3110. دیدم که در بالای تمام فکرهایم خداست و اگر چیزی تا الان برایم کاملا واقعی بوده، شاید از یه دیدگاهی وجود نداشته و عدم بوده. جناب جامی هم دارن که دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند تفلان خاک بازی. سر این تجربه که خودم کسب کردم اینه که هر ما تو هر سنی هستیم، تو هر شرایطی که هستیم، پیر هستیم، جوان هستیم، یه هدفی هست که ما باید به اون برسیم و این هدف اینه که ما به حضور زنده شیم. و یعنی هر حرکتی ما، پول در آوردن ما، کار خیر ما، یعنی اون چیزی که ما تو ذهنمون ساختیم اونو تصور کردیم که این دیگه آخرشه، اونم حتی یه تاریخ انقضایی داره، چون همه تصاویر ذهنی که ما ساختیم یه جایی تو ذهنمون همشون یه تاریخ یه جایی شروع شدن و حتما یه جایی تاریخ انقضا دارن. ولی اون چیزی که تو ما جاودانه میتونه شناسایی کنه و ببینه، اون از یه بخش دیگه است که داره میبینه و میشنوه. پس ما نباید این ظاهر رو درگیر بشیم، بگیم که ما الان پول داریم، پول نداریم، ما پسریم، دختریم، ما پیریم، ما دونیم. همه اینا ظاهر و سطحشه. هدف اینه که ما بتونیم زنده شدن رو یاد بگیریم. وگرنه الان خیلی از آدم ها تو روز دارن به دنیا میان، خیلی هم دارن میمیرن، ولی هیچ کدومشون یه ارزش یه چیز هدفمندی رو پیدا نمی کنن. یه جورایی که اونی که الان پول داره و داره حالا به اصطلاح لذت میبره از دنیا، هیچی تو دستش نیست، چون که زمانی که مرد به سراغش میاد به راحتی اونو از پا در میاره. ولی کسی که زنده شده باشه، جاودانه، اون میدونه که هیچ وقت اون فلسفهی که پشت مرگ و زندگی یه جورایی توهمی واسه اون بوده و اینکه ترس هیچ وقت معنی نداره. کسی که زنده شه، ترس تو زندگیش معنی نداره.
بله.
ناامیدی یه بخشی از شروع اینه که ما تازه من ذهنی شناختیم. زمانی که ما ناامید میشیم میگیم من نمیتونم، همون جایی که ما میتونیم، چون که ما تا قبل از این ناامید نشده بودیم، یعنی کامل امید من ذهنی هنوز قطع نشده بود. ما گفتیم نمیتونیم حسادت رو کنار بذاریم، اما دیدیم که چه راحت وقتی که کار میکنیم رو خودمون، اون به راحتی کنار میره. و این فقط تحت ذهنه که یه بافتی و که دم دست درست میکنه. حسادت چیزیه که به راحتی میتونه تو ما کنار بره. خیلی از مسائل دیگه اینه که ما فقط کار کنیم. یعنی در غیر این صورت اگه بخوایم بشینیم بگیم خدایا چرا من وضعم خوب نیست، چرا وضع مالی خوب نیست، چرا وضع معنوی خوب نیست، اینه که ما فقط باید اشتیاقمون رو نشون بدیم. اشتیاق نشون دادن خودش 99% کارو درست میکنه.
بله، خیلی ممنون. تمام شد صحبتتون؟
بله
بله. خب کسی دیگه هم هست؟
نه،
کسی دیگه نیست. خیلی خوب، با شما خداحافظی کنم. خیلی خوب بود، ممنونم.
ممنونم،
خداحافظ.
گنج حضور.
سی دی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام بودو با
سلام خواهش میکنم بفرمایید.
حالا تو خوب هست کنم به خدمتون تماس میگیرم.
بله بله خواهش میکنم.
بنده باشید یه مطلبی نوشتم در رابطه با داستان فرج، البته چون خیلی طولانی میشد خیلی خلاصش کردم بیشتر متن نگیزه به این براتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
چشم. گر نخواهی که شود عاقبتت همچو فرج، پس مشو قره و دهده به جهات و به درج. داستان‌های مثنوی داستان‌های معمولی نیستن. به قول خانم فریباد داستان‌هایی هستن از جنس بیداری، نه از جنس لالایی. داستان‌هایی برای برهم زدن نظم ذهنی، نظم پارکی جهان درجات و جهات. شخصیت‌های مثنوی شخصیت‌های حقیقی نیستن. عناصر داستان همه به فرم درآمده شدن استادانه و هنرمندانه معانی توسط زندگی از زبان بزرگ عارف مقرب و یا به قول خانم فریبا دردانه کائنات مولانا جلال الدین محمد بلخی. مولانا در تمامی داستان‌های مثنوی به هیچ عنوان به صورت خطی داستان سرد کنند، بلکه از بالا مانند یک کره توف داستان را می‌گرداند. از این نقطه می‌رود به این نقطه دیگر، از آن نقطه به یک قسمت دیگر کره. همه به هم مربوط و متصل هستند، ولی از نظر ذهن اسیر زمان و دوگانگی بعضی اوقات غیر قابل فهم میرسد. به قول آقای شهبازی و آقای پویا، خودمان را بایستی در مسیر نسیم زنده کننده داستان قرار دهیم. در داستان غلام هندو مولانا چندین بار چه با نماد و چه نمادگونه و چه صریحاً فهمودن که بدترین بیماری پندار کمال غرور و منم منم کردن است. همان میدانم در محضر زندگی است. یک بار در داستان شیر و گرگ و روباه میگوید که نمیتوانی برای خودت در مقابل شیر که نماد خداست حقی قائل باشی و الان مانند گرگ دریده میشوی. یک بار دیگر در داستان رک میگوید از قوانین ذهنیت برای مقابله با خدا استفاده کنی در از مهره های شطرنج تو سر کلت خورد میشن ولی باز به گوشم نمیرود. خب یک بار میگن بفرمایید لطفا بشینید، گوش نمیدم. باز میگوین بفرمایید بشینید، منم انگار نه انگار. بعد میگن آقا بشین، بازم گوش ندم. خب باید به تمرگ و به جونم بخرم. زندگی هم در اتفاقات و یا حتی داستان ها هم همین روش رو استفاده میکنم. با قربون صدقه رفتن آدم نشدم، خب باید تنبیشم. وقتی با زبان خوش نفهمم که نباید در مقابل خدا غرور و تکبر داشته باشم، نباید روی پای من ذهنیم بلند شدم و میدانم بگویم، باید مثل فرج دعو و داغان شدم. خب باید یه جوری تو کلم برود یا نه؟ علتی بدتر پندار کمال نیستن در جان توی زود الان مثلی دفتر اول 32-14. این بیت رو 10,000 بار هم بخوانم و جدی نگیرم چه فایده؟ مولانا چرا بعد از داستان فرج غلام هندو داستان غرور را وسط می کشد؟ چرا اینقدر خطرناک است که با من ذهنی معنوی بخواهم زندگی کنم؟ چرا می خواهم که خدا را هم به مایه املاک ذهنیم اضافه کنم؟ چرا با من ذهنیم به دنبال جهتهای این دنیایی و درجه گرفتن و ترخی هستم؟ حضرت مولانا با خلق داستان فرج می خواهد ترخی و وحشتناکی این موضوع را به ما بنماید. به درد زهره جانت اگر ناگاه بینی تو که از اصحاب کهف دل چگونه دور و اغیاری. دیوان شمس غزل 25-36. و یا در داستان آن امیر و شخص مارخورده می فرمایند گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. مصطفی فرمود اگر گویم به راست، شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد، نه رود ره نه غم کاری خورد. دفعه دوم ابیات 19-10-19-12. مولانا می فهمند که همانیده شدن، آوردن یک صورت بیرونی به مرکز و آن را خدا پنداشتن و با آن احساس غرور کردن، یعنی چراغ سبز دادن به کنگ امراض دنیا. به من میگوید تو مانند آن سی امیر هستی، یه تیکه از داستان میخونی و با عقل جزئیات میخوای سبک سنگین کنی و داستان رو به نقد بکشی. خضر از موسی فقط یه چیز خواست، اونم نپرسیدن سوال بود، ولی موسی دووم نیاورد. حتی اون کارها که خضر کرد با هر عقل منطقی ممکن است غیر معقول از آب در بیاد، ولی مولانا میخواد بگه من با من ذهنیم هر چه بپرسم بدتر اسیر این ذهن میشم و زنجیر دنیا و جهات و زنجیر دنیا و جهاتش و درجاتش رو به خودم محکم میکنم، با اینکه مقصود من از آمدن به این دنیا کندن از این قل زنجیراست. وقتی من پر و سرشار از علم ذهنی در مکتب مولانا و همچنین راه زندگی بنشینم، خب معلوم است هیچ آگاهی نصیبم نمیشود، باید درد بکشم، اون هم دردی طاقت فرسا، مانند فرج نره بزنم، هیچ کس نرم و نشنود تا سرم به سنگ بخورد، تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دلان گوشه کرش. مثلی دفتر 5-20-63. مولانا ببینید به کجا رسیدی که مجبور است یک صحنه تجاوز رو تو ذهن من متجسم کند تا شاید درس بگیرم. 10-8 اکنون که چون شهرت نمود، تا نباید رخت در ویران گشود. دفتر ششم بیت 331. اون موقع قدرت دارم، زمان دارم، حال دارم، باید دست بکارشم، خیلی زود دیر میشه. 10-8 اکنون که صد بستان هست، تا نگردی عاجز و ویران پرست. دفتر ششم 332. چرا باید اینقدر دست و دست بذارم که کار از کار بگذره؟ چرا اینقدر باید به این میدانم خود اقرار کنم؟ آخه از کجا میدونم؟ غرور چی؟ درجات معنوی چی؟ از هر جهتی که زندگی خواستم، از هر درجه و مقامی زندگی نصیبم نشد که هیچ، بدتر بعد از بلا. حرف بسیار است، ولی صورت راه دل را پیدا کرده، اومده است که من را نادم کند. خداوند من را ببخش که هر میگویم و مینویسم را با من ذهنی خود نجس و آلوده میکنم. من شرمندم، ببخش که دائم دویی دارم، تو ببخش. خدایا از زبان فرموندی که هر انسانی مانند فرج از غرور خالی نیست، اون هم در هر مرحله‌ای و درجه‌ای، جز آن که تو محفوظش داری. پس من با من ذهنیم و عقل جزئی‌ام نمیتوانم خودم را از شر من ذهنیم و دانش محدودش نجات دهم. اگر از افکار پلیدم صورتهای در غیب آبستن میشوند، بایش آنها جلوگیری کن. خدمت را از من نگیر و قدرتی ده که لااقل برای به زمین نشاندن این غرور، برای قدردانی از آگاهی کسب شده، اندکی جبران کنم آنچه را که به من داده ای. ممنونم از آقای شهبازی که میفرمایند از این فرصت برای قانون جبران استفاده کنیم، از این دولت و بخت اجرای قانون جبران. هزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید، کجا یابم دگر بارش اگر این بار بگریزم. دیوان شمس غزل 14-29. از این من ذهنی و همانیدگی ها نمیتوانم بجهم، حبس و اسیر این نفس فضابند هستم که فقط و فقط عنایت خدا میتواند من را نجات دهد. چون نتانی جست پس خدمت کنش، تا ردی حبس او در گلشنش. دفتر 6-382. و در پایان، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان تن براید. دیوان حافظ غزل 233. ممنونم
آقای شهبازی. ما عالی، آفرین.
ممنونم از شما، زنده باشی.
خیلی خوب بود،
خدا حافظی میکنم.
خواهش میکنم.
ممنونم،
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
همین چارهش اینه که این دانش به دل جوانان بره، جوانان، نوجوانان. و حالا انشالله دنبالش بخونیم. مولانا همینو میگه اتفاقا در دنبال داستان، که که دفتر ششم ادامه میدیم، میگه متاسفانه اونایی که تا به حال متوجه شدن اشتباه کردن راهی نبوده در 60-70 سالگی بوده که خیلی دیر شده. بعد اون قصه رو دوباره بخونیم که این کاروانی یک قوی هیکلی رو استخدام کرده بودند که مواظب کاروان باشه. کاروان خوابید و پاشدن دیدن هیچی نمونده، همه رو دزدا بردند و به این شخص میگن که شما یک با این هیکل چیکار کردی؟ چیکاره بودی اینجا پس؟ گفت چی، با من شمشیر نشون دادن، خنجر نشون دادن، ترسیدم اون موقع، ولی الان هر چقدر میخواین داد بزنم. حالا که شما بیدار شدید و اونا هم رفتند، تمام کالاها رو رفتن قایم کردند، الان میتونم داد بزنم. میخواین داد بزنم؟ بله، 80 سالگی میتونم داد بزنم، ولی بیداری در 3 سالگی، 4 سالگی، 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی. و الان نگاه کنید کار درستی داریم میکنیم به کمک هم، همه من داریم میکنیم، من نه، منو از این فرمول بیاریم بیرون، زندگی داره کار میکنه به وسیله همه من. این کار همگانیه. چه پیغام های عالی میدن دوستامون و این پدیده شوک داره. الان دانش مولانا رو داریم یاد میگیریم، مادران دارن یاد میگیرن، بچه ها دارن یاد میگیرن، جوانان دارن یاد میگیرند. و اینکه من 80 سالگی چند سال دیگه یا چند ماه دیگه میخوام بمیرم، متوجه شدم اشتباه کردم دیگه، هم بدنم ضعیف شده، هم ذهنم ضعیف شده، هم کسی به حرف من گوش نمیده، هم مریضم، به کمک منهای ذهنی احتیاج دارم. خب به منهای ذهنی میتونم بگم شما اشتباه میکنیم، میگه اگر اشتباه میکنیم تو برو بمیر، فعلا به ما احتیاج داری برای بلند شدن، حتی نمیتونی راه بری، حالا فهمیدی اشتباه کردی. آقا نیما درست میگن، باید به موقع بیدار بشیم. این که به موقع باید عمل کنیم مرتب در مثنوی تکرار میشه، در مولانا تکرار میشه و در این قصه هم که قصه این غلام هندوست، در ذات قصه، در متن قصه وجود داره. اگه توجه کنید مرتب مولانا یه جوری به گوش ما میرسونه که زود بیدار شو، در سنین پایین بیدار کن. خب در سنین پایین بلد نیستیم، پدر و مادر جوان من ذهنی داره، بچهشونو یه من ذهنی، یه مجسمه تربیت میکنن، بعدش میگن که حالا خودتو روشن کن، بیدار شو، به زحمت بیفت. و از اول درست نکن اینو دیگه. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباش، فریده هستم از خودم.
بله خانم فریده، خوبین شما؟
قربان شما، دستگیف شما، ما خوب هستیم.
زیاد داری، خواهش میکنم.
زحمت های شما در واقع خیلی عالی، ممنون.
لطف دارین، بفرمایید.
یه برداشت خیلی کوتاهی من یه خلاصه کردم از داستان غلام هندو، اگه اجازه هست برای دوستان بخونم.
بفرمایید. بله.
زندگی همچون گوهری زیبا وارد جهان فرم میشه و در کنار او من ذهنی ما هم در ناز و نعمت شروع به رشد و نواب میکنه. سهنگاری برای دختری جوان و زیبا نماد حضور ماست که خواهان زیادی داره. خواستگارهای پولدار و ثروتمند، دارای جاه و مقام دنیایی، علم و فضیلت، که همه نماد یک انسان هم‌هویت شده است. از زنان گفتند او را مال نیست، مهتری یا حسن و استقلال نیست. گفت آنها تابع زهدند و دین، بی‌عزت اون گنجیست بر روی زمین. اما مولانا از انسانی صحبت میکنه که او بدون تمام متعلقات دنیایی در مرکزش طلای خالص و همچون گنجیست بر روی زمین. و تکلیف من و دینی رو هم از همون ابتدای داستان خاص روشن میکنه و بسیار قاطع جواب او رو میده. کن که باشد هندوی مادر غریب که طمع دارد به خواجه دختری. من ذهنی چطور جرأت کرده که راجع به حضور و خدایت ما ابراز احساسات بکنه و حرف بزنه؟ قاطعیت مولانا اونچنان شگفت انگیزه که از خودم سوال کردم که آیا من هم توان یک چنین قاطعیتی رو در برابر من ذهنی میتونم داشته باشم؟ آیا چنین قاطعیت باید الگو و سمبول ما باشه؟ و وقتی یک چنین جرأت و قاطعیتی نداشته باشیم به جهان همانندگی ها اجازه میدیم که طرح و برنامه تجاوز به حضور ما رو تخریزی کنه. ما در نقش غلامکی سیاه میریم و جهان هر روز ما رو از راه ذهن فربه و همانیده میکنه، هرچند که در دل خود دروغ و فانی بودن جهان رو هم به نوعی حس میکنیم. گهگهی میگفت ای خاتون من که مبادا باشد این دستان و فن. ولی صدای حضور ما هر روز بیشتر در سینه ما خفه میشه. طبل و دهل جهان اونچنان بلنده که کسی صدای ناله و فغان ما رو نمیشنوه. یادمه که چطور در سن جوانی و نوجوانی طلب خدا میکردم، اما نه فریادرسی بود، نه گوش شنوایی و نه دیده عدم بینی. هرچه بود نعره های من ذهنی بود. سالهای زیادی طول کشید تا وارد حمام بشم و از آب زندگی جان نحیفم رو شستشو بدم. دیگه جوانی و سلامتی، امکانات مادی، خانواده، شهر و دیار خود، خلاصه همه و همه رفته بود. ضرب دفع و کف و نعره مرد و زن کرد پنهان نعره آن نعره زن. چقدر باید طول میکشید تا ده میداد؟ چقدر باید طول میکشید تا میفهمیدم که با جهان نباید قاطی میشدم و عشق بازی میکردم؟ جهان رو فقط از دور تماشا کن، همین که جدی بگیری صورتش میاد به مرکز تو، تبدیل به غلامک بدبخت میشی. چقدر حضرت مولانا دنیا رو زیبا تفسیر میکنه. گند پیر، سراب، نوش زهلا دود، چابلوس، چیز زش، گلگونه مقرور. یعنی همین که این جهان همانندگی ها بیاد به مرکزمون، تمام این خصوصیت ها رو هم پیدا خواهیم کرد. صبر کن که صبر و مفتاح و فرج، تا نیفتی چون فرج دستت حرج. تمام خصوصیت های جهان رو میگه و بلافاصله هم راه حل رو که صبر و پرهیز رو تحریز هست رو هم جلوی پامون میگذاره. عدم مقاومت به اتفاق این لحظه، و الا تبدیل میشیم به آدمی که عدم مسئولیت رو یاد میگیریم. فقط چشم بیرون رو میپاد که کی اشتباه میکنه، تو بوق و کرنا بکنیم و زحمت رو هم مثل جنازه بیاندازیم رو دوش دیگرون. در حالی که حضرت مولانا میگه تو مثل سمند روی زمین را خورو، یعنی مسئولیت رو روی دوش خودت نگهدار. چشم انتظار و توقع من زمین رو ببند اگر که واقعا نیست خواهی به حضور برسیم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی نخواه. چه بیت طلایی، از هیچ کس هیچی نخواه. بعد میبینیم که دلیل بیشترین دردها و رنجش ها تموم میشه. شناسایی که با همین یه بیت در خودم دیدم، چرا من به حساب نمیام، چرا با من مشورت نکرد، چرا از تجربیات من استفاده نمیشه و ده ها چرای دیگه که نتیجه همین چیزیه از دیگران خواستن هست. خواستن من ذهنی که اگه به دست نیاد حتما درد و رنجش رو به دنبال خواهد داشت. باز رو در کار چون در دهدهی، تا راحت دستان تو از دهدهی. پروردگارا ما رو کمک و یاری کن که برگردیم به همون معدن اصلی خودمون. صورتی را چون به دل ره می دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. یعنی راه حلی از این بهتر وجود داره؟ که حضرت مولانا میگه تو فقط صورتهای جهان رو به مرکزت نیار که عاقبت دوچار عجز و پشیمانی بشی. یک لقمه آماده و جویده شده که فقط باید خورد داد. ممنون آقای شهبازی از زحماتتون.
خیلی زیبا، آفرین. ممنونم از شما، زحمت کشیده بودین، عالی.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. خواهش
میکنم. خدا حافظ.
بله. بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام شهبازی.
بله بله، سلام علیکم. خواهش می‌کنم. خوبین شما؟
مرسی، متشکرم. شما خوب هستید؟
بله بله خوب. بفرمایید.
راستین ادامه داستان دروغی که هفته پیش خوندم ادامه شد.
بفرمایید. بله بله.
جنب جنبانیم به استدلال و مکر تا که حیران ماند از ما زید و بکر. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی‌بینیم ما کندر گویم. دفتر سوم بیت 22-32-34. ما با من ذهنی فکر میکنیم و استدلال میکنیم و میخواهیم مردم را حیران کنیم. ما میخواهیم توجه همه را به خودمان جلب کنیم و با بحث و جدل و استدلال مردم را قانع کنیم که ما درست میگوییم و با نقاب معنویت که به چهره زدیم دلها را به خودمان جذب کنیم و مالک دلها شویم و با این نقاب دروغین طمع در زنده شدن به خدا هم داریم. مولانا میگوید در چاه و گودال همانیدگی ها هستی ای بی غیرت، دست از سبیل مردم بردار. در گرمی و در چهی ای قلطبان، دست بادار از سبیل دیگران. چون به بستانی رسید زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقانگیر و کش. سیم حبس 4 و 5 و 6، نقد جای دیگران را هم بکش. دفتر سوم بیت 22-35-22-37. هر وقت به یک گلزار زیبا رسیدی، یعنی هر موقع فضا را باز کردی و انعکاس آن را در بیرون دیدی و درون و بیرون از زیبا شد، آن وقت دامن را بگیر بکش. خیلی از ما در حالی که در چاه و گودال همانیدگی ها و دردها دست و پا میزنیم و زندگی خودمان در اثر خرابکاری های من ذهنی پر از مسئله است، اما با کمی کار روی خودمان فکر میکنیم که دانشمند شده ایم و میخواهیم دیگران را هم راهنمایی کنیم و با بحث و جدل دیگران را قانع کنیم که حرفهای ما را بپذیرند و پیرو به ما شوند. مولانا میگوید وقتی تو هنوز به این افتخار نائل نشده ای که بنده خداوند شوی، یعنی هنوز آسمان درونت باز نشده، چه حسابی خودت را شاه و انسان کامل میدانی؟ چون ندارد بندگی دوست است، میل شاهی از کجا ات خواسته است؟ از برای آن که گویندت زهی، بستهی بر گردن جانت زهی. دفتر سوم بیت 22-39-42-40. برای یک آفرین گفتن و تحسین کردن مردم گردن روحت را با تناب بسته ای. ما در من ذهنی چقدر وقت و انرژی صرف میکنیم و خودمان را به چه عذابهایی میاندازیم فقط برای اینکه ذره مورد توجه مردم قرار بگیریم و آنها از ما تعریف و تمجید کنند. چه بسیار کارهایی را که خلاف میل قلبی من هست انجام میدهیم، که جمع‌ها و مجالسی که دوست نداریم باشیم ولی فقط برای به دست آوردن دل دیگران و گرفتن تایید دل خودمان را زیر پا می‌گذاریم و شرکت می‌کنیم و به این ترتیب تناب غم را به گردن جان ما محکم‌تر می‌کنیم. رو به این دم حیلت را بهل، بس کن دل بر خداوندان دل. در پناه شیر کم ناید کباب، رو به ها تو سوی بیشه کم شتاب. دفتر سوم بیت 22-41 و 22-42. ای انسان من ذهنی، این هیلگری ها و فکر کردن به حسب همانیدگی ها را رها کن و دل را به صاحبان دل واگذار. تو اگر فضا را باز کنی و در پناه زندگی باشی، کباب را هم، یعنی همه آن چیزهایی را که با ذهنت تجسم می کنی و
را هم به دست خواهی آورد و از همه نعمت‌های دنیایی هم می‌توانی به بهترین صورت بهره‌مند شوی. پس مانند روباه به سوی مردار، یعنی تقویت همانیدگی‌ها نرو. در ابیات بعدی مولانا راجع به دل صحبت می‌کند. خداوند می‌گوید نظر من فقط بر دل شماست، نه به صورت و همانیدگی‌ها و عبادات ظاهری. من از شما دلی میخواهم که باز شده و به اندازه آسمان شده و از تمام همانیدگی ها خالی شده است. دل همانیده مانند گل میماند. در گل هم آب وجود دارد، ولی با آن آب نمیشود دست ها را شست. با هوشیاری جسمی هم نمیتوان به خدا زنده شد. حق هم میگوید نظرمان بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. تو هم میگویی مرا دل نیست هست، دل فراز عرش باشد نه به پست. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. دفتر سوم بیت 22:44-22:46. دلی که عاشق جاه و مقام و ثروت است، دلی که آلوده به شهوات دنیوی است، دل نیست. دو نوع دل داریم، یکی ریزه دل که همان دل همانیده است. انسان در من ذهنی ریزه دل دارد و مانند ستاره کوچک است که سوسو می‌زند و خداییت او پوشیده است. ولی یک دل دیگری است که باز شده و به اندازه آسمان شده و مانند خورشید می‌پزد و این دل از زندگی سلامتی را می‌گیرد و در عالم پخش می‌کند. یعنی دل انسان کامل همه موجودات عالم را در بر گرفته و واسطه فیض الهی به مخلوقات است و نثار این دل به کسانی می‌رسد که آماده هستند و می‌خواهند دامنشان را از همانیدگی‌ها پاک کنند. ریزه دل را به هل دل را به جو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. دل محیط هستن در این خطه وجود، در همی افشاند از احسان وجود. از سلام حق سلامت ها نسان، می کند در اهل عالم اختیار. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل به دان کس می رسد. دفتر سوم بیت 22:71-22:74. تمام شد استاد.
تمام شد، آفرین. خیلی خوب بود خانم.
متشکرم.
خب کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
نه کسی نیست. خیلی ممنون از وقتی.
خواهش میکنم. عالی عالی. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام.
سلام.
سلام و درود بر شما استاد گرانقدر.
خواهش میکنم.
فرخونده هستم از روزان نجف آباد.
بله خانم فرخونده، خوبین شما؟
ممنون، عالی.
بفرمایید.
درد شراب یکسان تا جمله جمع باشیم، تا نقش های خود را یک یک فرو تراشیم. مولانا، غزل 17:02. جوهر همه ما انسان ها یکیست و همه ما از جنس خدا که اما زندگی هستیم و منظور اصلی خدا از آفرینش ما این بوده که در مدت زمانی کوتاه پس از آمدن به این جهان از تمام فرم ها و نقش ها که با آنها همانیده شده این جدا شده و هدف اصلی که زنده شدن به اوست را دنبال کنیم، چون در غیر این صورت هر عمل کرد و رفتار ما در جهان هستی تا به او زنده نشویم و با او یکی نشویم و به حضور نرسیم غلط است و روی آن خط می پرد. چون انسانی که در حضور نیست در جهان هستی اصلا به حساب نمی آید، چه برسد که به او مرکزی آلوده به همانیدگی ها و من زنی درمند خود از خدا چیزی بخواهد یا دعا کند. همانطور که خداوند دهنده و پخش کننده شراب خاص و یکسان به جهان است، ما نیز پخش کننده این شراب به جهان و کائنات هستیم و دادن این شراب به این صورت است که ببینیم وقتی به کاری مشغولیم یا حرکت یا عملی می کنیم آیا از فضای گشوده شده و تسلیم ما سرچشمه می گیرد یا از من ذهنی دردمند و همانیده ما، و آیا مردم در برخورد با ما فضاگشا بوده و از مرکز عدم عمل می کنند و همانیدگی ها پازله گرفته یا در برخورد با ما فضابند بوده و همانیده تر می شوند. آیا در مجد انسان ها زندگی را به ادعاش در می آوریم یا مردگی که از من ذهنی دردمند به من برمی خیزد؟ حس این که همه ما از یک جنس هستیم تفاوت ها را از بین می برد، چون این تفاوت هاست که ما را از هم جدا کرده. ما با فضا گشا بودن و انبساط می توانیم این شیوه غلط زندگی را که هیچ کس دوست ندارد به دیگران کمک کند را تغییر دهیم و با این مرکز عدم است که می توانیم تفاوت های سطحی را از بین ببریم. درمان کننده درد باشیم، نه پخش کننده درد به هم دیگر. و ذره‌بین من ذهنی را کنار گذاشته تا به جای اینکه هر لحظه در جستجوی ایراد و اشکالی در هم باشیم، با مرکز عدم حضور را در هم ببینیم و جستجو کنیم. زبان زندگی زبان وحدت است و اختیار زندگی در این است که از خم وحدت خود شرابی به جان ما بریزد تا از این طریق ما این شراب را ما کائنات بریزیم. ولی ما در هر لحظه با ناتسلیمی این شراب را رد می کنیم. من ذهنی از سرمایه حضور ما در حال سوء استفاده است و مدام خود را من ذهنی معنوی معرفی می کند و به ما شراب می دهد که همیشگی نیست و شادی آن زورگذر و آفل و حس سیری ناپذی را در ما زیادتر کرده و ما را به جهان هستی نیازمند و تشنه‌تر خواهد کرد. ولی در عوض شراب الهی چون همیشگی و بی نهایت است، حس نیازمندی را در ما از بین می برد و ما دیگر مجبور نیستیم در دروغ زندگی کنیم، چون شادی بی سبب و شکر وجودی در ما به جریان افتاده و این خود باعث می شود که میل تایید و توجه و ستایش طلبی، حسرت و حقارت در ما جای خودش را به بی نیازی، صداقت، صرف و پذیرش و خلاقیت و بی نهایت جریان هایی که از دریای حضور سرچشمه می گیرد بدهد. جان آنخوست ما را مرد مدام گردان، وانگه مدام درده ما را مدام گردان. از ما با خدمت ما چیزی نیاید ای جان، هم تو بنا نهادی هم تو تمام گردان. مولانا غزل 20-33. ممنونم استاد.
خیلی زیبا بود، ممنونم. کسی دیگه هست صحبت کنه؟
بله، با اجازهتون از من خداحافظ.
خداحافظ شما.
سلام استاد.
بله سلام.
آیده هستم، 16 ساله.
بله آیده خانم، خوبی شما؟
خیلی خوب استاد، ممنونم.
بله، بالاخره زنگ زدین شما هم، آفرین. بفرمایید.
خیلی ممنون استاد. زندگی همیشه در کار است، اما انسان‌های بزرگی مانند مولانا زندگی را علناً در خود به جریان انداختند. برای انسان‌های زنده شده حضور خدا، مخصوصاً جناب مولانا، انسان بودن تمام شده است و آنها دیگر انسان نیستند و کاملاً تبدیل حضور ابدی این لحظه شدند. انسان بودن یعنی جسم بودن، فکر بودن. درست است که در این لحظه جهان درست است که در این جهان نیاز به جسم داریم، اما باید آن جهان عدم را در خودمان باز کنیم. ما خودمان را محدود به جسم کردیم و فکر میکنیم در این جسم هستیم، در حالی که این جسم در ماست. ما بی نهایتیم و بی نهایت نمیتواند محدود به جسم بودن شود. در مغزها نگنجی بس بیکرانه ای، در جسمها نگنجی زیشان زیادتی. مولانا غزل 29-88. پس مولانا دیگر مولانا نیست، خداییست که از طریق زبان مولانا مستقیماً در حال صحبت با ماست. یکی از نکته هایی که باید بدانیم این است که اشعار جناب مولانا همیشه مربوط به این لحظه، یعنی کلید هر شعری از مولانا در این لحظه است. برای مثال وقتی می‌خوانیم جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام،
یعنی این دل را به این لحظه کلید کنیم و ببینیم الان در شادی و غم ذهنی هستیم یا در توکل و تسلیم. این ابیات نه مربوط به گذشته ماست که خود را ملامت کنیم و نه مربوط به آینده که در زمان بمانیم. مربوط به همین لحظه است که استفاده کنیم و از ذهن در بیاییم. نکته دوم این است که اشعار جناب مولانا راجع به خود ما، نه اینکه آنها را فرافکنی کنیم روی دیگری و با اشعار بخواهیم دیگران را تغییر دهیم. ما اگر بیرزن هستیم با این ابیات باغچه خودمان را بیل بزنیم. در زمین مردمان کن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. دفتر دوم بیت 263. سوم این که اگر اشعار جناب مولانا به ما فشار می آورد و ما فعلا در من ذهنی و الگویه های ذهنی من هستیم و نمی توانیم کامل فضا را باز کنیم، جناب مولانا و شعرها را سریع رد نکنیم یا مهر اشتباه بودن بر روی آنها نزنیم. اگر در حال حاضر درکی از این ابیات راه گشتا نداریم، نباید با رد کردن آنها در من ذهنی راه شکوفایی خودمان را ببندیم. حالت بی‌نیازی از زندگی و بزرگان حالت خطرناکی است که ما را در چارچوب دردناک ذهن نگه می‌دارد. ناز کردن خوشتر آگر، لیک کم هایش که دارد صد خطر. دفتر پنجم بیت 544. اگر به ما میگوید توکل به فضای گشوده شده و ما فعلا نمیتوانیم فضا را باز کنیم و به زندگی توکل کنیم، دلیل بر این نیست که ماجرای حضور را رد کنیم. ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی خوب بود آیده خانم.
ممنون استاد.
شما به جوانان عشقم میفرستین دیگه نه؟
بله استاد.
و همین رو میتونیم بخونید بفرستیم به جوانانش، خیلی زیبا بود.
چشم استاد، حتما این کار رو میکنم. اتفاقا یه دونه ویدیو براتون فرستادم استاد که شما دیدید.
بله بله،
حتما این رو هم ارسال میکنم.
خب شما هر هفته باید یه چیزی بخونید و بنویسید به ما بفرستین دیگه. نمیتونید؟
چشم استاد، حتما.
شما و دوستاتون اونایی که جوان هستن به سن و سال شما، حیفه که پیغام جوانان عشق رو نفرستید و ما هم از تلویزیون پخش نکنیم. شما بگید جوانان به سن و سال شما اثر میذارین، اونا از شما حرفو میشنون. بله، از ما ممکنه نشنون ولی از شما میشنون. بله خب آیده خانم، کسی دیگه هم هست میخواست صحبت کنه؟
نه استاد، خیلی ممنون از وقتی که به همون دادین.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
محل شما خوبه آقای شهبازی؟ دستتون درد نکنه از برنامه های خوبی که هر هفته هر چهار چنده ما رو با قدر لذت میکنید و توی کما میریم آقای شهبازی. من چطور من قرار قبلی دوباره همین حال دارم که تو برنامه های قبلیتون واقعا میموندم که خدایا برنامه جدید رو ادامه بدم گوش کنم یا این که برم به همون برنامه که هنوز کاملا برام آشکار نشده. ولی هر کدوم از این برنامه ها واقعا یه کمک بزرگه.
خیلی ممنون.
بخوام یادآوری کنم در واقع جور به ما مثلا یاد میده که چی کار کنیم این برنامه جدیدتون غلام هندویه طور. ولی طبق معمول آقای شهبازی عزیز، من میخواستم دوباره از آیات قرآن استفاده کنم در مورد چند تا از ابیاتی که شما فرمودین، در مورد اونا و آیات قرآن توضیح بدم.
بله. از کجا زنگ میزنین؟
نسیم هستم از تهران آقای شهبازی.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
سه تا از آیات سوره واقعه که آیه 60 61 و 62 هست در مورد سه تا از ابیات صحبت میکنه که
ابیات شما این دفعه توی همون اول برنامه توضیح دادید که شرط روز بحث اول مردن است. اینکه ما اصلا مجبور از خلقت انسانی بوده که به خدا زنده بشه، ولی خب ما متاسفانه مشغول همین دنیا و اتفاقاتش شدیم. شرط روز بحث اول مردن است. بعد توی این آیاتی که میخوام بگم خدمت شما، آیه 60 و 61 و 62 دلم میخواد عربی شما بگم، ولی خب مجبورم فارسی شما بگم.
نه شما میخواییم میتونین عربی شما بگین، مجبور نیستین هر جور میخواییم بگین. مجبور کسی مجبور نیست اینجا، کسی مجبور نیست. بفرمایید هر جور دوستین.
میگم خب یه ده کلن حساس هم نسبت به برنامه، نسبت به صحبت عربی، ولی دیگه من فکر میکنم همه سوره واقعه رو انقدر خوندیم از بچگی و توی برنامه ها، بالاخره توی برنامه های درسی هم بوده. میفرمایم که نحنو قدر نو بینکم الموت و ما نحنو به مسلوقین. همینجا خدا میگه که من بین شما مقدر کردم موت رو. اینه اصلا اینقدر دیگه آیه آشکاری که انگار فارسیه، نحنو قدر نو بینکم الموت و ما نحنو به مسلوقین. این قدرنا و مسبوقین شما توضیح بدم، این که مقدر کردیم بین شما موت را و من ناتوان نیستم. حالا با توجه به برنامه شما که واقعا خدا میدونه من چقدر از شما متشکرم که اصلا من اینا رو به معنی واقعیشون نمیفهمیدم، الان با برنامه شما که توضیح میدید همانیدگی ها و برنامه و این واژه هایی که شما به کار میبرید، من فهمم که آیه قرآن چی گفته. دستش همیشه من و شاید خیلی از شنوندگان شما این فکر رو میکردیم که قرآن برای بعد از من، برای زندگی ما نیست، در صورتی که دستور زندگیه. ما وقتی یخچال میخریم توش دستور کار یخچال نوشته، نگفته وقتی یخچال رفت مثلا خراب شد بعدن بیاید براش چه کار کنید که بگیر ازش عذرخواهی بکنید. نه، ما قراره که برای استفاده درست از یخچال دستور کار ما داده شد. قرآن هم عنوان دستور کار برای زندگی ماست که چطور زنده بشیم به خدا و اون وجه لااینه رحمت رو در واقع بچشیم، اون وجه رو آشنا بشیم، اون بعد از زندگی رو آشنا بشیم. توی این سایه همین رو خواسته از ما که گفته من بین شما مقدر کردم موت رو و من ناتوان نیستم از اینکه همان دیگه شما رو از بین ببرم، حتی اگه قدرت شما بنزی کوه باشه من اینو از بین میبرم. و با عشق و دوست داشتن به ما این حرف رو میزنه. بعد میگه که برای چی من میخوام این کارو بکنم. توی آیه بعدی میگه الا ان نوبت دل امثالکم، برای اینکه تبدیل کنم شما رو، الا ان نوبت دل امثالکم و نمشن کن فیما لا تعلمون و نشای جدیدی بیارم. نشای چطوری؟ ما لا تعلمون، شما نمیدونید چیه این. پس میگه که تبدیلتون کنم و نشای جدید، آفرینش جدیدی بیارم، آفرینشی که شما نمیشناسید، تا الان تجربهش نکردید. بعد دوباره میگه که بلغت علمتم نشأت الاولا، که شما که میدونید علمتون، علم پیدا کردید به این که نشای اولیتون چی بود، چی بود این اولیش و به هر حال و همون دیگه چطوری به وجود اومد. بعدش میگه که فلولا تذکرون، چرا متذکر نمیشید، چه یادآوری نمیکنید که این اتفاق افتاد. حالا من فکر میکنم این از این علمی که ما پیدا کردیم نسبت به جماد، به نبات، به حیوان، بعدش هم به انسان، یا اینکه اصلا چطوری ما در شکم مادر ساخته شدیم، اون هوشیاری خودش رو ساخت تنید و بعدش هم این شکلی مثلا شیر خوردن یاد گرفت، چه میدونم محبت پدر مادر جذب کرد، چطوری خودش رو شناخت، چطوری جدایی رو شناخت، چطوری تونست خودش رو توی دو سالگی راه بره. و خیلی از چیزایی که ما لحظه به لحظه بچه‌مون که می‌بینیم بزرگ میشه اون رو واقعا پی می‌بریم. این تذکرونو باید اینجا حداقل ما به یاد بیاریم. یه جا من همین سه آیه منظورم بود و میرم سراغ اون ادیات، ولی همینجا الان من یادم افتادم توی یه آیه دیگه میگه که چرا به این آیه رو سرسری ازش رد میشیم، که من فکر کنم تو غلام هندو منظورش همینه که اینقدر مولانا به ما میگه که توی همه داستانا من فکر میکنم محور این باشه که اصلا به حاضر حدیث انتون متهنون، چرا شما از این مسئله سرسری رد میشید. و بعد میگه که و رز خودتون رو تکذیب این قرار میده. خب واقعا این چه انسانی که رز خودش رو میاد تکذیب این همه خوبی ها قرار میده. حتی من میگم تکذیب همین سوره واقعه، ما فقط سوره واقعه رو میخونیم میذاریم کنار، در صورتی که تک تک این آیاتش تک تک این آیاتش داره به ما میگه که زنده شو، زنده شو، وقتشه، دیر شده. شکل‌های مختلف. حالا من 60 سالم ها شهبازی، ولی الان شما فرمودید که حیفه مثلا باید از جوانی این کارو بکنیم. من همین الانشم چشم دوختم به همون بچه لاین و حتی اصلا کار ندارم دیگران بشنون دوست داشته باشن علاقه داشته باشن یا نه، که البته خیلی علاقه مندن. همین الان پسر من انقدر خودش زحمت کشید، فکر کنم 100 بار این شماره رو گرفت، همسر من گرفت که من بتونم موفق بشم. معنی چه معنی میدین؟ چون خونش ارزش وجود داره که این برنامه اجرا بشه، این زکات داده بشه. و همیشه هم یادآوری میکنن به من که پول پرداخت کردیم، مثلا حق و زحمت این ماه پرداخت شد یا پرداخت نشد، بالاخره خب اینا ارزش داره. من هم لحظهش ما چشم رو باید بریزم به اون بچه لاینه برد. آقای شهبازی عزیز، من فکر کنم وقتم تموم شد.
خیلی زیبا بود پیغامتون خانم، ممنونم جانم. چیزی
میخواستم مربوط به ابیات میرمت اثبات پیش از نفی تو، این اثباتی که خدا میخواد ما اثبات کنیم بودنمون رو و نفی رو کنیم، یعنی از ذهن بیاریم بیرون. چون خدا میگه که من موت رو بین شما مقدر کردم، یعنی از ذهن بیاریم بیرون و چیکار کنید؟ اثبات کنید، یقین رو به یقین برسید که قراری که چی بشید شما، این بچه جدید، این آفرینش جدید، نشای جدید رو درتون وجود بیارم.
حالا شما اون سه تا آیه رو خیلی شمرده تر، عربیشو نه، فارسیشو شمرده تر و بلندتر، آهسته تر برای ما بخونید. بله خیلی ممنون. نه صدا خوب میاد، ولی شما یک کمی تونتون صحبت میکنید، علتش هم میدونم شما عجله دارین و وقت رعایت میکنید و اینا. بله من، ولی شما در این جور موارد خواهش میکنم با عجله صحبت نکنید، چون این مطلب مهم میداریم میگین که حتی اقل که این همه زحمت میکشین درست گرفته بشه و تحویل بشه و فهمیده بشه. خب اینا مسائل مطالب مهمی هستن. بله بفرمایید، خیلی شمرده.
من خواهش تش آیه 60 و 60 و 61 و 62 پشت سر هم، من از کتاب آقای کریم زمانی ترجمه کردن میگم. این ما این که مرگ رو در میان شما مقدر داشتیم، حتما بگم این ما این که مرگ رو در میان شما مقدر داشتیم و درمانده و ناتوان نیستیم از این که همانندان شما رو به جای شما برگماریم و شما رو به نشئه نو و بی سابقه که از آن هیچ نمیدانید اندر سازیم.
و البته
شما آفرینش نخستین را دانسته اید، پس چرا به خود نمی آیید؟ این سه تا آیه بود.
بله این همین هم اون سه بیتی که همیشه می کنیم، چشت اول و چشت ثانی. بله
این کاش وقت داشتم آقای شهبازی، پشت سرش همین آورده، میگه که آفرینش تو ما شما میگه آیا درباره اون چی میکارید هیچ فکر کردید؟ این دقیقا همون چشته اول داره میگه آقا شهبازی، میگه آیا درباره اون چی که میکارید هیچ فکر کردید؟ آیا شما میرویانید یا من میرویانم؟ انتون تزدار منو ام نحنو زاره اون، یعنی اگه فرصت بشه من بیاقت اینو ندارم که برنامه رو ارسال کنم به مثلا به پسان، نمیدونم چرا نمیشه، قبول ندارم خودمو، یا یعنی اینکه فکر میکنم نباید من حقی رو داشته باشم که این صحبت ها رو بکنم.
چرا خانم؟
من کجا قرآن کجا؟
نه چرا این حرف، خیلی هم زیبا صحبت میکنید شما.
بله کشت اول داره میگه، میگه انتون فرده اونها امنم رو داره اون، چرا شما به قول آقای نیما خیلی قشنگ گفت، چرا من قد پولو هم که میکارم بس فکر میکنم خودم بالنده میکنم، خداست که بالنده میکنم، از کجا میدونم که کاری که دارم به بچه من انجام میدم دارم اونو از حضور خارج میکنم یا اینکه دارم اونو به حضور میارم؟ ما واقعا حضور یه خانه است، یه خانه امنه، اینطور که شما تو برنامه های مختلف میفرمایید اینجا یه امنیته، اینجا یه هدایته، یه قدرته، یه همه چی هست توی اینجا، اینجا یه سکونه که از خصوصیات و پارامترهای این فضاست. ولی ما بچه‌مون از بچگی با رفتارای زشت که بین پدر و مادر هست و اصلا رعایت حرف زدن، رعایت اینکه این همه روانشناسا حالا متأسفانه خوب نگفتن که جا نیفتاده برامون، که ما واقعا فکر میکنیم بچه مال ماست و تربیتی که دلمون میخواد بزرگش کنیم، در صورتی که تمام حرکات رفتارای پدر مادر یا بچه رو به حضور میبره یا از خونه حضور جدا میکنه. همین چند روز پیش داشتم من آیات سوره اوائل قرآن سوره بقره رو میخوندم،
گفته که مگه من از شما تعهد نگرفتم، میثاق نگرفتم که شما، پیمان نگرفتم که شما مردم رو از خونه هاشون بیرون نکنید. تو سوره بقره هم صد تا آیه اول هم نمیشه. بعد گفته که این مگه پیمان نگرفتیم که مردم رو از خونهشون بیرون نکنید؟ چون ما دو تا عالم داریم، یه عالم ذهنی، عالم فضا، فضا یکتایی. خب عالم ذهن میشه که همین از خونه های عادیشون بیرون نکنیم، ما هیچ وقت نداریم همسایه‌مون، هموطنمون از خونهش بیرون کنیم. ولی توی عالم حضور اگه بخوایم صحبت کنیم، توی فضا یکتایی، همین که ما مردم رو از خونه هاشون بیرون، بچه‌هامون از خونه هاشون بیرون می‌کنیم. من به عنوان معلم محسرم و از خونه حضورش بیرون میکنم، بهش تشت رو القا میکنم، بهش وحشت از امتحان یا آینده کنکور این چیزا رو از لحظه خارجش میکنم. من نمیگم که الان من اومدم سر کلاس برای تو رو تو لحظه نگه دارم، از نعمت این لحظه برخوردار بشیم، مثلا بلد نیستیم ما این چیزا رو.
آفرین آفرین،
شما
صحبت هاتون رو بفرستین خانم، بنویسید بفرستین. شما از طریق تلگرام یا ایمیل من به هر حال بفرستین.
یه راه من میتونم مزاحم شما، واقعا خجالت میکشم من مزاحم شما بشم. من تلفنی یه مقدار آیات رو برای شما اگه اجازه داشته باشم بعد مثلا بتونم ایمیل کنم، چون شنیدم یه بار یه خانمی فرستاده بود برنامه چیزی رو، بعد بدون اینکه بخواد مثلا پخش میشه پخش شده بود. من یه نکنه اشتباه بندازم مردم رو، حرفی بزنم که نسنجیده باشه از قرآن، چون من خیلی رو قرآن زن کردم و مقایسه میکنم با آیات با ابیات مولانا بدم، وقتی رفتم همش از آب وجدان دارم.
دیگه مسئولیت این کار با شماست و اینجاست که قانون جبران میاد تو کار، که باید یه مطلبی رو بیان کنین که واقعا خودتون میفهمید، روش تحقیق کردید، میبینین که وقتی تحقیق میکنید زحمت میکشید، زندگی هم به شما کمک میکنه درست بفهمید و درست بیان کنید. و مشکل اونجاست که ما زحمت به اندازه کافی نمیکشیم. اگر شما به اندازه کافی تحقیق میکنید، در روی خودتونم میبینید، در درستی شک ندارید، بدون تحمیل به دیگران میتونیم بیان کنید، اون موقع مفید میشه. و حذر کنیم از حالتی که زحمت کم کشیدیم. و این قسمت این که کم زحمت میکشن اینم فراوانه. و حالا که شما محقق هستید و به این زیبایی میخونید و معلومه تو این راه کار کردید.
من اصلا محقق نیستم، من واقعا این کاری نیستم اصلا، فقط علاقه دارم.
خب همین دیگه،
دلم میخواد ببینم که مولانا از کجا این همه درست فضای یکتایی، ولی خب مرجع داره، مرجعش قرآنه. ولی همش اون روز داشتم نگاه میکردم همین حرف شما رو، از همین شروع برنامه خدا شاهده، من حتی نوشتم مثلا دقیقه یک آیه فلان، دقیقه چهار آیه فلان، دقیقه اینجا 45 شما دارید صحبت میکنید در مورد شرط روز بحث اول مردن است. بعد اینا رو که میفرمایید، حالا من دیگه وقت میفرستم ان
شاء الله،
میفرستم که میگه زولوباب، ای آدمی که اگه واقعا فکر میکنه زولوبابی، بیا حواست باشه که میرم به اثبات.
بله بله،
من که در اون خیلی میرمه اثبات، خیلی میرمه قبل از اینکه نفی کنم. و همین که بیدار میشم از خواب، دقیقاً اون فکرها این یاد که در مورد یه لحظه است، نفی ببخشید، نفی همین اثباته، نفی حضوره. ولی سریع میگم که حواست باشه، داری اظهار میکنی خودتو، اونی که خدا میخواد میخوای اظهار کنی، داری روزتو شروع میکنی. ببخشید من وقتتون رو زیاد
میگیرم،
همش داره اعلام میکنه. من میخوام سلام بدم خدمت آقای شهبازی، ولی فکر نمیکنم وقت باشه. آقای
بفرمایید. چرا نه، بفرمایید، زحمت کشیدن گرفتن شماره رو.
خواهش
میکنم،
خیلی خیلی خدا رو شکرم که این
دفعه برنامه
موفق شدم،
تماس
بگیرم. خدا رو ممنون. خدا حافظ.
بله بله، سلام.
سلام آقای شهبازی، دستتون بخیر.
خیلی ممنون، زحمت کشیدین شماره رو گرفتید و
ممنون. آقای شهبازی، من حدود 7 ساله که برنامه شما رو حالا با کمک مادر دنبال میکنم.
آفرین.
از قدیم هم که ارادت داشتیم خدمت حضرت مولانا و خیلی شما کمک کردیم که خیلی چیزا برای من بازتر بشه.
آفرین.
به نظر من مولانا فقط برای گذشته نیست، برای امروز و آینده هم هست.
آفرین.
دیگه خدا یه استعدادی به من داده که میتونم شعر بنویسم و یه دونه شعر رپ با کمک مضمونه مولانا تونستم بنویسم.
آفرین، بخونید ببینیم.
باید کاری کنیم، زمین رو بهشت کنیم، فکرهای بد و پلید رو ولش کنیم، گذشته که گذشته، آینده رو بسازیم، اگه عوض نشیم که باید اونم ببازیم، این دنیا مثل موزیک، ما هر کدوم یه ساز که باید رو ریتم باشیم بشه به اون بنازیم، زندگی قشنگه اگه باشه آری از ترس و حسادت و فکرهای واهی، پس قبل و بذار چنا شروع کن از الان، خودتو بساز و بزن جلو تو از زمان، آدم ها رو ببخش و خودتو بدرخشون، با حیوانا خوب باش و بده تو به درخت جون، بعد میبینی که همینجا بهشت میشه، مهد شادی خوشی و عشق میشه، مستقیم میرم چپ و راست فرشته خداییش، ولی چپی راست نوشته، جوونی بوده این و رو حساب تجربه بگذاریم، بذار بگم تجربه این آدم هایی رو که من دیدم، یکی یکیشون دنبال تهیدن، میگن این دنیا رو تا تهیدن، ولی اینا نمی کنم تهدیدم، یه چیزی رو زود فهمیدم، میرسونه منو انگیزم به مقصد، واسه انگیزم اگه یکی بود اون که منو درک میکرد، خودم بودم واسه همین تحکیدم، این خودت باشی بودی بدون تحکیدم، اگه میخوای برسی به رست کاری یا میخوای برسی به رست گاری، راهی نیست جز این که دست کارشی، پس از الان به با فقط بحث کاری، کار اگه بیاد بازم پشت کار، برو جلو نکن یه وقت خوش به کار، بدون اگه داشته باشی پشت کار، تو دلشون میگن همه خوش به حالت، نه نه نشی یه وقت تردست هدف مرواری که نمیشه تردست هدف، تو با خودت بدون یه الماس رافتی که همه چی داری به اندازه کافی، که قوی ترین سلاحت هم لبخندته که در میاره تو رو از بند ده، شاد بودن از یه چیز روح و روانی متلاشی میکنه یه کوه و معانی، نزن حرف پیش که مثل تیشه بری، شست در فکار شو بکن تلاش بیش از حد.
به به، شما چه چیزی ساختین؟ حالا اینا یا شما خودتون بخونید یا بدین یکی از این خواننده ها که رپ میکنن بخونند، اینطوری باید بخونند، این چیزا رو باید بخونند.
آفرین.
بله بله، آفرین آفرین. خب کسی دیگه نیست که چیزی بگه صحبت کنه؟ من دیگه خداحافظی کنم با تو.
خواهش
می‌کنم. عالی بود، عالی. اسمتون چی بود؟ اسم شما؟
آرمان.
آرمان خان. آه. خیلی خوب بود، ممنونم، خداحافظ.
ممنون با سلام.
خب خیلی خوب بود. بله، در فرستادن پیغام خوب کمرو نباشیم، ولی از اون ور هم باید متوجه بشیم که قانون جبران رو انجام بدیم. هر دو من ذهنی، یه موقعی اگر ما کمرو باشیم خودمون رو حقیر بدونیم در حالی که پیغام عالی داریم، و یا این که زحمت نکشیده یک مطلبی رو که خودمون تحقیق نکردیم بخوایم تحمیل کنیم. آره، این شق دوم واقعا متداوله. پیغام های زیادی من میگرفتم، الانم میاد که واقعا جواب نمیدم. خیلی از این پیغام ها که از دخالت ناروا در زندگی مردم، مخصوصا مادران در دخالت به زندگی فرزندانشون یا نوه‌هاشون، خودشون در وضعیت بد روحی هستند، تکامل پیدا نکردند، من ذهنی دارند، حتی درد دارند و از فرزندانشون زندگی رو سلب کردند، راحتی رو سلب کردند، مزاحم تمام عیار بچه هاشون هستند. بچه چهر چهر کنم، کسی که پسرش یا دخترش 40 سالشه، فرزند داره، هنوز میخواد کنترل کنه و یه عده فکر میکنن که اگر مردم به گنج و حضور گوش میدن باید مطابق میل اونها و من ذهنی اونها رفتار کنند. اگر رفتارشون رو درست کنند و مطابق من ذهنی و فرمایشات درد اونها نباشه، اینا پیشرفت نکردن. این شما هستین که باید خودتون رو عوض کنید، مولانا بخونید. اولین درسش اینه که به زندگی دیگران دخالت نکن، حواست رو به خودت بده. آخه این رواست که ما نذاریم فرزندانمون زندگی کنند. پسرمون مرد شده، دخترمون یه خانم بزرگ بچه داره، صاحب یه منصبی، مقامی، دانشی، مدرکی، همش خور زدن و دخالت کردن و اینا بلد نیستند. و نکنه من بلد نیستم؟ چرا نمیگیم من بلد نیستم زندگی کنم و جهل خودم رو دارم تحمیل میکنم به فرزندم؟ در اون حد دو تا حد است. در اون حد پایین ما واقعا عشق به فرزندانمون نداریم. هر کسی که فرزندش رو کنترل میکنه عشق نداره. اگه عشق نداریم میتونیم احترام بذاریم، همون احترامی که به بیگانگان میذاریم. چرا به مردم احترام میذاریم، به فرزندانمون، به خویشاوندانمون، به اون کسی که عزیزترین نمونه، به اون نمیذاریم؟ خب من بگم من عشق ندارم، احترام چی میتونم بذارم؟ همون احترامی که به مردم میذارم. بالاخره اینم آدمه، اینم با ما زندگی میکنه. اینی که من در اون حد عدم تحقیق و تحمیل میل و باورهای کهنه خودم و حال بد خودم به دیگران اصرار ببرزم، دیگه با این برنامه مولانا ما نباید این کارو بکنیم. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، پریسا هستم از کانادا.
بله سلام پریسا خانم، خوبی شما؟
خیلی متشکرم، من خوبم، سلامت باشید.
زحمت های ما چطورین شما؟
خواهش میکنم، شما همه رحمت هستین. خیلی ممنون از زحماتی که برای ما میکشید.
اختیار دارین، بفرمایید.
آقای شهبازی، من هم مثل خیلی از دوستان در مورد داستان غلام هندو نوشتم امروز. البته خب پیام طولانی هست و جاش نیست که کامل اینجا بخونم، ولی تا یه جایی رو پیش میرم، انشالله دفعه دیگه باقیش هم میرسم بخونم.
هر جور میخواید، ما در خدمت شما هستیم. بذارین خدمت شما یه چیزی بگم. دوستان این تلفن پریسا آخرین تلفن ماست و پس از این دیگه تلفن نخواهم گرفت. عذرخواهی میکنم از دوستانی که رو خط هستند و نتونستن صحبت کنن. بفرمایید پریسا خانم.
خیلی ممنونم. چشم. داستان غلام هندو از دفتر ششم مثنوی بیت 240 که در برنامه شماره 883 گنج حضور تفسیر شد، داستان زندگی اغلب ما است که مولانا ماهرانه بیان می کند و نکات فراوانی را در طی این داستان به ما گوشزد می کند. صحنه اول داستان، غلام هندو، دختر خواجه و خواستگاران. در صحنه اول داستان مولانا از خواجه، غلام، دختر خواجه و خواستگاران دختر می گوید. در اینجا خواجه نماد خدا یا زندگی است، غلام نماد من ذهنی و دختر خواجه هوشیاری ما است که باید آگاهانه به حضور برسد. درست است که مولانا یک داستان جالب را تعریف می کند که کاراکترها یا نقشهای آن به ظاهر در بیرون هستند، اما در واقع تمام این داستان جز به جز در درون خود ما اتفاق می افتد و هیچ کاراکتر و نقشی در بیرون از خود ما نیست. خواجه یک غلام هندو را از کودکی به خانه خود می آورد و او را پرورش می دهد. علم و آداب را به او می آموزد و در دلش شمع هنر را روشن می کند و با لطف و کرامی که دارد با ناز این غلام را پرورش می دهد. خواجه ای را بود هندو بنده ای، پروریده کرده او را زنده ای. علم و آدابش تمام آموخته، در دلش شمع هنر افروخته. پروریدش از طفولیت به ناز، در کنار لطف آن اکرام ساز.
تمثیلی از این که خداوند من ذهنی ما را از کودکی می پروراند. ما با من ذهنی و عقل جزئی آن یک سری علم و هنرها یاد می گیریم. می فهمیم که چطور امور دنیایی خود را بگذرانیم. اما این من ذهنی تنها یک غلام ساده برای زندگی است و کاربرد آن محدود به یک سری امور دنیایی می شود و لیاقت خود زندگی و حضور را ندارد. در این میان خواجه دختری هم دارد زیبا اندام و خوش سیرت. این دختر نمادی از هوشیاری خدا در ماست که فوق‌العاده زیباست. بود هم این خواجه را خوش دختری، سیم اندامی، گشی، خوشگوهری. وقتی که دختر بالغ شد خواستگاران زیادی برای او آمدند. نماد این که پس از مدتی هوشیاری در ما به بلوغ میرسد و میخواهد با انطباق بر هوشیاری خدایی ما به حضور برسیم. اما در این میان جنبه های مختلف جاذبه های دنیایی میخواهند او را به خود بکشند. انواع و اقسام همانیدگی ها مانند پول و ثروت، زیبایی های ظاهری، اصل نسب خانوادگی، مقام و علم دنیایی بدون همراهی عشق، همه اینها میخواهند هوشیاری را به خود کشیده و به گره بیاندازند. همه این همانیدگی ها خواستگاران هوشیاری ما هستند، اما هیچ کدام لیاقت هوشیاری ما را ندارند. پس مولانا داستان را به این صورت پیش میبرد که هر کدام از این خواستگاران با هدایای گران طالب دختر میشوند. ولی خواجه که نماد خدا است، اجازه وصلت با دختر را به هیچ کدام از آنها نمیدهد. خواجه میگوید مال و ثروت ثبات ندارد، روز می آید و شب می رود. گفت خواجه مال را نبود ثبات، روز آید شب رود اندر جهات. زیبایی ظاهری صورت هم اعتباری ندارد، با یک زخم خار رخصت می شود. حسن صورت هم ندارد اعتبار، که شبت رخ زد از یک زخم خار. اصل نسب خانوادگی و مهترزاده بودن هم راحت است و فرد بیهوده به مال و جاه و جلال ظاهری مفرور می شود. چه بسا مهترزادگانی که ننگ خانواده خود می شوند. سهل باشد نیز مهترزادگی که بود قره به مال و بارگی. ای بسا مهتر بچه که از شور و شر شد به فعل زشت خود ننگ پدر. کسی هم که هنر و علم دنیایی دارد اگر با عشق همراه نباشد بیفایده است. شیطان هم علم زیادی داشت، اما چون عشق در درونش نبود تنها جسم را در انسان دید و خداییت را در او ندید. این گونه علم بدون همراهی عشق دیده غیب بین را باز نمی کند. پرهنر را نیز اگر باشد نفیس، کم پرست و عبرتی گیرد بلیز. علم بودش چون نبودش عشق دین، او ندید از آدم لا نقش تین. گرچه دانی دقت علم ای امین، زانت نکشاید دو دیده غیب بین. مولانا این توصیفات خواستگاران مختلف را پیش میبرد تا با آنجا برسد که بگوید چه کسی لایق دختر یعنی هوشیاری انسانی است. لایق دختر تنها دل عارفی است که از همانیدگی ها خالی شده. عارف با نور تابان و روشن میبیند. عارف دید عدم بین دارد. اصلا به حضور رسیدن همان تبدیل هوشیاری است، به گونه‌ای که ما با دید نظر ببینیم. عارفا تو از معرف فارقی، خود هم می‌بینی که نور بازقی. از میان تمام خواستگاران خواجه یا خدا تنها عارفی که دلش از همانیدگی‌ها خالی شده و با دید نظر می‌بیند را لایق وصلت دختر با هوشیاری خدایی می‌بیند. پس در ما هم تا دل خود را از همانیدگی ها خالی نکنیم، نمیتوانیم با انطباق هوشیاری خود بر هوشیاری خدایی به حضور برسیم. البته وقتی که عارف میخواهد به حضور برسد و به وسط دختر در بیاید، داد و فغان من ذهنی بلند میشود که این عارف که چیزی ندارد، نه مال، نه جاه، نه حسن و نه استقلال. پس زنان گفتند اون را مال نیست، مهتری و حسن و استقلال نیست. اما خود خدا می داند که عارف که دلش خالی از همانیدگی هست، بیزر و مال گنجی بر روی زمین است. گفت آنها تابع زهدند و دین، بیزر و گنجی است بر روی زمین. درست است که در این داستان مولانا منظور اصلیش به جنبه های درونی در خود ما است، اما به نظر می رسد گوش چشمی هم دارد به بیان لیاقت یک انسان برای وصلت با یک انسان دیگر. انسان‌های دارای من ذهنی قوی هر چقدر هم ظاهر خوبی داشته باشند، مانند مال و ثروت، زیبایی ظاهری، اصالت خانوادگی و دانش دنیایی، تا دل خود را پاک و آری از همانیدگی ها نکنند، تا عدم را به درون خود نیاورند و تا وسعت دل پیدا نکنند، لیاقت این را نخواهند داشت که با زندگی درون یک انسان دیگر ارتباط بگیرند و عشق حقیقی در این فرم فیزیکی را با یک انسان دیگر تجربه کنند. پس حتی در دنیای بیرون نیز برای تجربه عشق با یک انسان دیگر ما باید اول درون خود را پاک و صاف کنیم و وسعت دل پیدا کنیم. صحنه دوم. غلام عاشق خسته جگر یا غلام پررویی که حد خود را نمی‌شناسد. وقتی جریان ازدواج دختر با عارف جدی شد، غلام خود که در خانه خواجه بزرگ شده بود به یک بار مریض شد و ضعیف و زار شد. طبیبان نمی‌دانستند که علت مریضی او چه است، چون بیماری او از تن نبود، از دل بود. خواجه به همسر خود گفت: ای خاتون، تو مانند مادر این غلام هستی، حتما به تو خواهد گفت که غمش از چه است، با او صحبت کن. وقتی خاتون با ناز و نوازش مادرانه و با مهربانی فراوان با غلام صحبت کرد، غلام به حرف درآمد و گفت که من عاشق دختر شما هستم، شما چطور راضی شدید که دختر را به غریبه بدهید؟ که مرا امید از تو این نبود که دهی دختر به بیگانه عنود، خواجه‌زاده ما و ما خسته جگر، حیف نبود که رود جای دگر. مادر از این حرف غلام خیلی برآشفت و خواست که او را بزند از بام پرت کند. با خود گفت: این غلام هندو چطور میتواند به دختر خواجه طمع کند؟ اما دوباره با خود اندیشید که صبر بهتر است. پس به غلام چیزی نگفت و رفت پیش خواجه و به او گفت: این غلامک که ما در خانه مثل فرزند خود بزرگ کردیم و مانند برادر بود برای دختر ما، خائن بوده و ما فکر میکردیم مورد اعتماد است. گفت: صد اولا بود. خود را گرفت، گفت با خواجه که بشنو این شگفت، این چنین گراعکی خائن بود، ما گمان برده که هستو معتمد. حقیقتا هم من ذهنی در ما بسیار حریص و طماع است. همین که مورد لطف خدا یا زندگی قرار گرفته و صاحب یک سری دانش ها شده، خود را گم کرده و ادعای رسیدن به زندگی را دارد. فکر می کند که با این دانش و هنر محدود می تواند زندگی را به چنگ خود درآورد، در حالی که کاربرد من ذهنی بسیار محدود بوده است. ما باید چند سالی من ذهنی می ساختیم تا بتوانیم جدایی را حس کرده و در این دنیای فیزیکی بقا پیدا کنیم. اما بعد از چند سال باید این من ذهنی را رها کرده و هوشیارانه به خدا زنده می شدیم. من ذهنی اصلا نمی داند عشق چیست. ادعای عاشق بودن می کند، ولی به اندازه سر سوزنی از عشق چیزی نمی داند. نکته جالب دیگر این داستان مریض شدن غلام است. شاید این مریض شدن نشانی از سرخوردگی و دردی باشد که ما وقتی نمی توانیم به آنچه که در ذهن خود عاشقش هستیم برسیم به ما دست می دهد. من ذهنی خیلی درد می کشد و اذیت می شود. اما حتی به خود بر نمی گردیم و بپرسیم که آنچه من می خواهم آیا واقعا عاشقش هستم یا اینکه تصویر آن چیز را در دل خودم گذاشتم و به عبارتی همانیده شدم. و این درد کشیدن از همانیدگی می آید نه عشق. عاشق حقیقی رها و آزاد است. دنبال به تصاحب در آوردن کسی یا چیزی نیست. گل زیبایی را که میبیند میگذارد این گل زیبا بماند، مستقل از این که در کنار گل باشد یا نباشد، چون تنها برایش این عشق لطیف است که اهمیت دارد، نه این صورت ظاهری و بیرونی. اما من ذهنی دنبال تصاحب کردن است. اگر چیزی که تصویر آن را در دل گذاشته را به دست بیاورد خوشحال میشود و اگر به دست نیاورد درد میکشد. این عشق نیست، این همانیده شدن است. صحنه سوم، چاره اندیشی خواجه برای مسئله غلام هندو. وقتی خاتون مسئله را با خواجه در میان گذاشت، خواجه به او گفت: صبر کن و به غلام بگو که دختر را از خواستگارش می‌بریم و به تو می‌دهیم. این کار را به من سپار و ببین که چگونه مهر دختر را از دل غلام هندو بیرون می‌کشم. خواجه به خاتون می‌گوید که غلام الان لاغر و ضعیف و نحیف شده است. ای خاتون، با وعده وصال دختر به او را فریب بده تا اول چاق و فر بشود. تو دلش خوش کن بگو لیوان درست، که حقیقت دختر ما جفت توست. تا خیال و فکر خوش بروی زند، فکر شیرین مرد را فربه کند. وقتی که دقیق نگاه میکنی، همین اتفاق دقیقا در ما افتاده است. هر وقت دنبال همهویت شدگی با چیزی یا کسی در این دنیا رفته ایم، مدت ها خیال آن چیز یا آن فرد را در درون خود پرورانیده ایم. در خیال خود با یک تصویر توهمی عشق ورزی کرده ایم. از آن همهویت شدگی انرژی مسموم من ذهنی گرفته ایم و با این کار من ذهنی ما چاق و فربه شده است. خیال فکر خوش ما را بارها فربه کرده است. اما مولانا در صحنه بعدی داستان عاقبت این چاق و فربه شدن را برای ما به تصویر می کشاند. آقا شهبازی ببخشید، نمیدونم بخواهم فکر کنم گذشت.
شما آخرین تلفن ما هستید. من پیشنهاد میکنم اگه خسته نیستین ادامه بدین، چون این پیغام باید یه جا باشه که مردم بتونن گوش بدن. اگه ببرین دیگه نمیشه، چه بد میشه. بفرمایید. ما خیلی هم زحمت کشیدین. عالیه، عالی عالی. بفرمایید.
خیلی ممنونم ازتون. صحنه چهارم، شب وصل فرج. خاتون با وجود این که دلش راضی نیست به صحبت خواجه اعتماد میکند و به غلام میگوید که ما دختر را از خواستگار صالحش جدا کرده و به تو میدهیم. وقتی غلام این صحبت را میشنود به شدت به خود میبالد و حال او رو به بهبود میگذارد. چون به گفتن خسته را خاتون چنین، می نگنجید از تبختر بر زمین. برف گشت و فربه و سرخ و شگفت، چون گل سرخ و هزاران شکر گفت. اما جالب اینجاست که خود غلام هندو که همان من ذهنی است، در اعماق وجود خود به لیاقت خود شک دارد و می داند که لایق دختر خواجه که همان هوشیاری ما است نیست. چندین بار از خاتون می پرسد، ای خاتون، آیا واقعا این را راست می گویید؟ نکند که مکر و فریب باشد؟ گهگهی می گفت، ای خاتون من، که مبادا باشد این دستان و فن. حال خواجه برای اطمینان دادن به غلام هندو جماعتی را دعوت می کند که آنها شروع می کنند به فریب دادن غلام و تبریک گفتن به او. وقتی غلام دیگر کاملا خیالش راحت شد که به دختر خواجه می رسد، کل مریضی از بی خوبان از وجود او می رود. خواجه جمعیت بکرد و دعوتی که همی سازن فرج را وصلتی، تا جماعت اشته می دادند و گال، کی فرج بادت مبارک اتصال. تا یقین تر شد فرج را آن سخن، علت از بی رفت کل از بی خوبون. و اما این جماعت که هستند؟ تمام جامعه انسانی که در اعماق وجود خود می دانند که وصلتی در کار نیست. یعنی امکان ندارد که غلام که من ذهنی است به دختر که هوشیاری حضور است برسد. همه ما در اعماق وجود خود می دانیم که با من ذهنی نمی شود به زندگی و نیکبختی رسید. پس این همین فریب و بغلی که راه انداخته ایم چه است؟ وقتی یک نفر موفقیتی در بیرون به دست می آورد خوشحال می شویم و تبریک می گوییم. ولی آیا واقعا وقتی با خود خلوت کرده ایم، آیا در ته دل خود به این باور نرسیده ایم که تمام این موفقیت های بیرونی تنها یک بازی و یک خوشی توهمی است؟ و نیکبختی واقعی در هیچ کدام از این همانیدگی ها و موفقیت های به ظاهر خوب بیرونی نیست؟ آیا همه ما در اعماق وجود خود به این نتیجه نرسیده ایم که زندگی در این چیزها و شادی های بیرونی نیست؟ بالاخره شب وصل فرج فرا می رسد. خواجه یک مرد نمرد که ریش و سبیل مردانه ندارد و در اتاق می گذارد، او را مثل عروس می آراید و طوری وانمود می کند که این نامرد دختر خواجه است. تا غلام هندو وارد اتاق می شود چراغ را خاموش می کنند که او متوجه نشود این نامرد خود دختر نیست. این قسمت داستان نمادی از ما است که به جای گذاشتن عدم در درون خود، یک تصویر ذهنی را در دل می گذاریم. به جای وصل با زندگی، تنها یک تصویر تقلبی نصیب ما می شود. و اما چون در تاریکی ذهن هستیم، متوجه فرق این دو نمی شویم. همانیدگی را به جای عشق اشتباهی می گیریم. در آن شب مرد نامرد که همین دنیا است به غلام هندو تجاوز می کند. باز هم نمادی از خود ما که دنبال دنیا و همانیدگی ها که رفته ایم به ما تجاوز شده است. ما نه تنها به زندگی نرسیده ایم بلکه به شدت درد کشیده ایم و سرخورده شده ایم. غلام فریاد و نال و فغانش به هوا می رود. اما ببینیم در بیرون چه خبر است. آیا کسی صدای ناله و فغان فرج را می شنود؟ خیر، چون همه مشغول دست و کف خود هستند. هندوبت فریاد می کرد و فغان از برون نشنید کس از دفترنان ضرب دست و کف و نعره مرد و زن کرد پنهان نعره آن نعره زن. تمام مردم دنیا در من و ذهنی در حال کشیدن درد هستند. دنیا با آنها تجاوز می کند اما هیچ دادرسی نیست. همه به بوق و کرنای خود مشغولند. این همه اخبار پر سر و صدا سکوت را از ما گرفته است. همه مشغول اخبار شدند. کسی نیست که در آرامش و در هوشیاری کامل این صدای درد که از هر گوش بلند است را بشنود و دادرسی کند. دیگران خودشان در من ذهنی خود گیر هستند. تنها انسان‌هایی به حضور رسیده که سطح هوشیاری بالایی دارند و سکوت عالم معنا را در خود دارند، تنها آنها صدای درد مردم دنیا را می‌شنوند. و می توانند با ارتعاش بالای خود کمک کنند. باقی انسان ها با سر صدای بالای خود گوش خود را کر کردند و فریاد انسان های دیگر که مورد تجاوز دنیا قرار گرفتند را نمی شنوند و هیچ کس فریاد رس و دادرس دیگری نیست. صحنه پنجم، روز پس از عروسی. صبح زود قبل از اینکه هوا روشن شود و فرج تشخیص دهد که این نامرد عروس نیست، به رسم دامادان تشت و بخچه می آورند و فرج به حمام می رود. حمام رفتن فرج نمادی از شسته شدن او با آب زندگی است. شاید خیلی از ما بعد از اینکه درد زیادی کشیده ایم و فهمیده ایم که این همه درد بیهوده لازم نبوده، زندگی درون ما را شسته شده هد. یک بار چشم ما در سحر باز می شود و درست می بینیم. پس از آنکه فرج از حمام بیرون آمد، دختر خواجه به پیش او آمد و مثل عروس کنار او نشست. مادر دختر نیز همانجا مراقب دختر بود که نکند غلام دختر را در روز امتحان کند. شاید مادر دختر نماد هوشیاری های دیگر باشد که مراقب ما به عنوان هوشیاری انسانی هستند که دست من و ذهنی به ما نرسد. فرج مقداری به دختر از روی عناد و لجاج و ستیزه نگاه می کند و سپس با دو دست خود ده می دهد. یعنی می گوید خاک بر سرت، تو عروس بدفعالی هستی، خدا نکند کسی به وصال تو برسد. ظاهرت در روز مثل خاتون است اما در شب چهره و عمل بسیار کریهی داری. ساعتی در وی نظر کرد از عناد، آنگهان با هر دو دستش ده بداد. گفت کس را خود مبادا اتصال با چطور ناخوش عروس بدفعال. درست است که در اینجا دختر هوشیاری حضور است، اما فرج که من ذهنی داشته هیچ وقت حقیقت وجودی او را تشخیص نداده بود، بلکه تنها تصویری از او را در دل خود گذاشته بود. این تصویر همان همانیدگی ها و همان خود دنیا است که به ما تجاوز می کند. در اینجا مولانا اشاره به این دارد که دنیا ظاهری زیبا و فریبنده دارد، ولی وقتی به دنبال آن می رویم به ما تجاوز می کند و ما را بیچاره می کند. تمام نعمتهای این جهانی هم به همین صورت هستند. از دور پیش از امتحان خوش هستند، در نظر از دور مثل آب هستند، ولی نزدیک که می رویم سراب می شوند. همچنان جمله نعیم این جهان بس خوش است از دور پیش از امتحان، می نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک باشد آن سراب. این دنیا یک پیر گنده است که خودش را مثل یک نو عروس نشان می دهد. پس باید مراقب باشیم که مغرور و شیفته گلگونش نشویم و نوش زهرآلوده آن را نچشیم. گنده پیر است و از بس چاپلوس، خیش را جلوه کند چون نو عروس. این نشو مغرور آن گلگونه اش، نوش نیشا روده او را مچش. چاره کار صبر است. این بار که یک همانیدگی دارد مرا به خود میکشد و میخواهد به مرکز دل ما بیاید، باید صبر کنیم و پرهیز کنیم، وگرنه مانند فرج در صد حرج، یعنی تنگی و فشار میفتیم. این دانه‌ای که دنیا برای من قرار داده آشکار است و مرا به خود میکشد، اما دامی که برای ما پهن کرده پنهان است. باید خیلی مراقب باشیم. صبر کن که صبر مفتاح الفرج، تا نیفتی چون فرج در صد حرج. آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید زولت انعام او. فرج با یک بار تجاوز شدن به او متوجه تمام این مطلب شد و دیگر به دنیا ده داد و گفت تو را نمیخواهم. ما چطور؟ آیا متنبه میشویم؟ یا اینکه بارها مورد تجاوز انواع و اقسام همانیدگی های خود قرار میگیریم و باز هم دوباره همانیده میشویم؟ خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب بود. تمام شد یا بقیه هم خواهد داشت؟
آقای شهبازی بقیهش رو همیشه الان می نویسم در برنامه.
آره، خیلی زیبا بود، خیلی مفید بود.
خیلی ممنون.
آره، ممنونم، زحمت کشیده بودین.
ممنون از
شما. ممنونم. پس خداحافظ شما. خیلی خوب بود. خب دوستان، برنامه تمام شده. همینطور که عرض کردم باید از حضورتون مرخص بشم، ولی کاملا آگاه هستم که تعداد زیادی از شما میایین صحبت کنید ولی نمیتونید. انشالله یه چاره‌ای بیندیشیم. برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی رو زیادتر بکنیم، کسی دیگه اجرا کنه. در فکر این کار هستیم و خیلی ممنون که زحمت میکشین، میگیرین و نمیتونین صحبت کنین. باز هم اشتیاقتون کم نمیشه و میخواین خودتون رو بیان کنید، صداتون شنیده بشه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.